بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام و غیر مقدم داریم خدمت عزیزان اساتید و تاریخ پژوهان و پژوهشگران حوزه علوم دینی. با استعانت از خداوند آغاز میکنیم نشست علمیمون رو با عنوان نقش اماکن مذهبی در عدالت آموزشی. موضوع عدالت از جهات مختلف قابل بررسی هست، به لحاظ اعتقادی به عنوان یکی از ارکان اعتقادی و اصول دینمون، و یا به لحاظ اهمیت اون در حوزه مباحث اجتماعی و سیاسی. اهمیت این موضوع دفتر تبلیغات اسلامی رو به این نکته واداشت که میزی رو در راستای قطبهای علمی و فرهنگی، میز عدالتی رو در واقع تأسیس بکنه که این موضوع رو از جهات مختلف مورد بررسی خودش قرار بده، و برای همین موضوع هم سلسله نشست‌هایی رو در تحت عنوان عدالت در تاریخ برگزار میکنه که نشست امروز ما با عنوان نقش اماکن مذهبی در عدالت آموزشی در راستای همون سلسله نشست‌ها هست که توسط استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عامد قرائتی برگزار میشه. من معرفی کوتاهی داشته باشم در مورد ایشون و انشالله از خدمتشان استفاده بکنیم موضوعاتی رو که مطرح میفرمان. ایشون دانش آموخته مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا در مقطع کارشناسی و ارشد هستند. فارغ التحصیل دکتری رشته شیعه شناسی از دانشگاه ادیان و مذاهب، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه بهارالعلوم هستند. همکاری با مراکز مختلف علمی رو دارن، از پژوهشکده جزیارت، مرکز تحقیقات مجلس، و مسئولیت های مختلف رو هم داشتند و دارن. مدیر بخش پاسخگویی مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی، سرپرست بخش ارزیابی، عضو شورای پژوهشی مرکز ملی پاسخگویی، عضو میز تمدن اسلامی، و آثار فراوان رو هم دارن. 6 کتاب منتشره در حوزه‌های مختلف، 12 مقاله علمی و بیش از 33 مقاله دانشنامه ای که 5 مقاله ایشون هم در سالهای مختلف عنوان برگزیده در جشنواره ها مشخص شده بودن. به هر حال ایشون هم در پایان نامه ارشد و دکتری این موضوع رو، نقش اماکن مذهبی رو، به تفصیل کار کردن که مقالات متعددی هم در واقع از همین راستا منتشر شده. استفاده میکنیم از بیاناتشون و فرصتی هم هست انشالله در اثنای کار خدمت عزیزان که نقطه نظراتشون رو، سوالاتی اگر باشه برای تنویر بیشتر بحث انشالله استفاده خواهیم کرد. استفاده میکنیم از معذرشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. الهی لا تکل الا انفسنا طرفت عین ابدا، و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. با توجه اینکه جلسه با کمی تاخیر شروع شده، اجازه بدید من برخی از مقدماتی که میخواستم عرض کنم رو به صورت خلاصه و مختصر خدمتون عرض کنم. در موضوع عدالت آموزشی در مسجد یه چند اعتراف یا اذعان قبل از ارائه بحث داشته باشم. یکی این که من عدالت پژوه نیستم، از این جهت توقع چندانی در حوزه عدالت از من طبیعتا سروران عزیز نداشته باشم، چون بحث و موضوع مستقلیه و و خیلی چیزای دیگه. موضوع دوم در حوزه مسجد هم بحث خیلی مهمیه. مسجد ابعاد مختلف فقهی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی داره که اونم بازم من متخصص نیستم. از اینجا بحثایی که ارائه میشه احتمال زیاد یا در حد احتمالم نه موارد زیادی شاید باشه که من بحثام حالا یا ناقص باشه یا حتی معیوب باشه، یعنی ایراد داشته باشه و کارشناسان در حوزه مسجد کار کردن این حرفا رو مثلا ناقص بودن و نیاز به کمک اونها داشته باشیم برای تکمیلش. من بیشتر مطالعاتم تاریخ بوده و در حوزه تاریخ خب پایان نامه سطح 3 حوزم رو کار کردم، اماکن مذهبی شیعیان تهران در دوره قاجار انتخاب کردم و توی این موضوع کار کردم. خب موضوع کاملا تاریخی، یعنی ما تو این پایان نامه کاری به این چیزی که مسجد باید باشد نداریم. در دین، در منابع دینی ما، در آیات قرآن، در روایت معصومین مسجد باید چگونه باشد، این موضوع پایان نامه من نبوده. بیشتر اون چیزی که اتفاق افتاده در دوره قاجار در یک شهر بحث شده بود. از این جهت میخوام یه خورده توقع و انتظار دوستان رو تعدیل کنم از اینکه بحث بیشتر ممکنه سابقه تاریخی داشته باشه. موضوع دوم این هستش که من فکر میکردم که آموزش در مسجد که حالا جناب دکتر مطهری پیشنهاد دادن و من توفیقی شد که موضوع خورده بیشتر فکر بکنم، فکر میکردم یه کار کردی که به اساس نیاز جامعه میتونیم به مسجد بدیم، مثل زمان جنگی که به مسجد کار کرد آموزش نظامی میدادیم، جوان مردم اونجا ثبت نام میکردن، آموزش میدیدن یا کمک های جبهه تو مسجد آماده میکردیم. آموزش هم همینجوری وقتی که بقیه نهادها و ارگانها کارشون رو خوب انجام نداده باشن یا دچار ضعفی باشن در حوزه عدالت آموزشی، مسجد میتونه اون نقطه ضعف رو کمک کنه مرتفع بشه. ولی وقتی به روایات مراجعه کردم، البته تو وقت کوتاه بازم تخصص حدیثی ندارم، اما مجموعه روایات در مسجد دیدم نه، ظاهرا بحث آموزش در مسجد یه کارکرد اصلیه، یعنی در روایات معصومین به ویژه احادیث نبوی تأکید شده که بعض وقتا حتی به نیت غیر از آموزش به مسجد نرید. روایاتی که من اینجا جمع‌آوری کردم، حضرت فرمودن که اگر به نیت غیر از آموزش به مسجد برید، مانند کسی هستید که نگاهش به مال دیگرانه و خودش دستش خالیه. حالا عربیش هم نوشتم من جا مسجدی هازا لم یعتهی الا لخیرن یتعلمه او یعلمه فهو به منزلت المجاهد فی سبیل الله و من جا لغیر ذالک فهو به منزلت الرجل ینظر الا متاع غیره. حالا عربیش هم اگه اشتباه میکنم عذرخواهی میکنم. یعنی انگار نیتتون و انگیزتون برای ورود به مسجد چیزی جز آموزش نباشه، یا آموزش بدید یا آموزش بگیرید. از اینجا بحث فهمیدم، بحث یعنی درکم که بحث خیلی مهمتری هست و حالا روایت دیگه هم هست که در مقام فضائل اگه کسی روز به مسجد رفت برای آموزش دادن یا آموزش گرفتن مثلا ثواب عمره داره، کسی که شب به مسجد رفت برای آموزش دادن یا آموزش گرفتن ثواب حج واجب داره، حج واجب مقبول. اینا روایتی که نشون میده که حتی در زمان بندی های روز، یعنی روز و شب هم ما سفارش رو تأکید داریم و حتی فضیلت. وقتی فضیلت اهمه میگم، وقتایی هستش که ما خود فائده اون کار رو شاید درست درک نکنه، مجبورن یک جایزه کنارش بذارن، ثواب حج و عمره، وگرنه مصلحتش و خیرش قطعا بیشتر از این موارد و صرف ثواب هست. روایت متعددی که از این جهت مثلا ابن عباس نقل میکنه که ما در مسجد بودیم، حلقه مشغول بحث بودیم، گفتگو بودیم، حلقه مشغول قرائت قرآن بودن و پیامبر وارد مسجد شد، پرسید چی کار میکنید، گفتیم که در موضوع کیفیت طلوع و غروب خورشید با هم گفتگو میکنیم. پیامبر خیلی پسندید، احسنت گفت و فرمودن که من مبعوث شدم برای تعلیم، برای معلم بودن و بین ما نشست. یعنی حتی اون بحث علمی هم که در مسجد میشد بحث یک امر طبیعی بود، مثل طلوع و غروب خورشید، یک بحث حالا معاد اخلاق یا مثلا معارف دینی هم صرفا نبود که اگر باشه طبیعتاً ممکنه ارزش و افزوده بیشتری یا توجه بیشتری داشته باشه. این تأکید نشون میده که ظاهراً موضوع آموزش در مسجد یک موضوع مهم با سابقه و مورد تأکید دین هست، نه از اون کارکردهایی است که مسجد استعدادش رو داره، چون طبیعتاً مسجد یک نهادی، حالا تو بحثایی که مثلا ما شاید اجتماعی علوم اجتماعی بیشتر به این بحثا میپردازن، یک نهادی که قابلیت ها و استعداد های زیادی داره برای جبران کاستی های تو جامعه. نه اینجور نیست، دارن یک خط و ربط جدی، یک مسئولیت جدی در حوزه آموزش داره. من به رسم مباحث پژوهشی اگه اجازه بدید چند نکته رو به عنوان مقدمه پژوهشی بس خدمتتون عرض کنم. یکی، ما نیاز به مفهوم شناسی این موضوع داریم، اماکن، نقش اماکن مذهبی در عدالت آموزشی. یک، اماکن مذهبی. اماکن مذهبی چه اماکنی هستن، چه مکانهایی هستن؟ ما توی دوره‌های حتی سقاخونه و خلاصه سنگاب آب هم شده بود اماکن مذهبی، مردم دخیل می‌بستن، حاجت می‌گرفتن. آیا تعریف اون بعد اینقدر وسیع باشه؟ یا کاروانسرا و خلاصه اماکنی که حالت موقوفه داشتن یا خیریه داشتن هم اینا می‌شدن مقدس و یک نوع اماکن مذهبی حساب می‌شدن. ما یه خورده باید تعریف مشخصی از اماکن مذهبی ارائه بدیم، نه تنها تو این بحثا، در همه جا. آیا حدود و ثغوری داره یا نه دست اون بازه، هر اماکنی که به نوعی رفتار دینی توش اتفاق میفته یا نیت بانی و واقفش یا نیت خیر و دینی بوده، این میشه اماکن مذهبی، که این خیلی مهمه. ما توی خیلی وسیعی ترین معنایی که از اماکن مذهبی داریم در روایت همین از مساجد، مقابر انبیا و اوصیا. اما در حال حاضر اماکن مذهبی ما تو دوره مثلا قبل از انقلاب و دوره قاجار، گفتم سقاخونه و سنگاب و اینا همه میشد اماکن مذهبی، ولی الان چیزای جدید ما ابداع کردیم، مثلا مصلا. مصلا به عنوان ساختمان بنا، نه مصلای فقهی که درش نماز باران میخونن، نه، این که اصلا بنا درش کراهت داره، نه، ساختمان مصلا که درش نماز میخونیم یا نماز جمعه میخونیم، اینا جز اماکن ابداعی و خلاقانه ماست. یعنی در معارف دینی چیزی به این شکلی که ما داریم نداریم. یا نمازخانه، نمازخانه هم چیزی که ما دوره درست کردیم، نه نمازخانه که ترجمه فارسی مسجد باشه، یعنی همون مسجد باشه و همون فضای با هم صیغه و احکام ما بهش میگیم نمازخانه، نه، نمازخانه که تو مدارس و ادارات هست، از جمله دفتر تبلیغات و پژوهشگاه. اینم هیچ سابقه دینی نداره، نمیخوام بگم حرامه، اما ممکنه مذهبی نیست، یعنی احکام خاصی، فضیلت خاصی، تاکید و توصیه خاصی نداره. اینها چیزایی هستش که خب طبیعتاً از تعریف ما تو اماکن مذهبی خارج هست. میدونید که اماکن مذهبی هم به جهت انتصابشون بدین، شاید اگه کسی حساس باشه، حالا بازم بحث فقهی میشه و من تخصص ندارم، شاید بحث از بدعت و بالاخره احکام این چنینی هم در موردش داشته باشه. یه وقت هم اماکنی هستش که مقدس و مذهبی بوده برای دیگران، بعدن ما اونو قبول کردیم. اگر بازم سروران اجازه بدن دای خود سه ساعت داشته باشم، من چند تا اسم دیگه هم به کار ببرم که انشالله ناراحت نمیشید. تکیه، حسینیه، اینا هم جز اماکن مذهبی تقلیدی ماست. اگر تاریخچه تکیه و حسینیه رو خونده باشید توی منابع تاریخی، تکیه یا حسینیه خانقاه صوفیه است که بعضا به نام شیخ صفی‌الدین اردبیلی و بزرگان متصوفه نامگذاری میشد، بعدها به نام اهل بیت به در دوره صفوی نامگذاری شد. تکیه امام حسین، تکیه از زینب، تکیه از ابوالفضل که به عباسیه و حسینیه و حسنیه و مهدیه و فاطمیه ملقب شد، جامعه شیعی به تدریج اونا رو پذیرفتن، البته با تغییر کاربری، اما هنوز هم شواهد خانقاه بودن تو تکایای ما هست. مثلا داشتن مأذنه و محراب جز ضروریات تکایا نیست، مثلا قرار نیست نماز جماعت درش خونده بشه، میشه خونده بشه و بعضن هم میخونن، ولی کاربری اصلش عزاداری و مراسم آیینی هست که با خواندن شعر و تجمعات همراهه. از این جهت حالا تکایا رو بالاخره مرددیم که جز اماکن مذهبی تو بحث ما باشه یا نباشه، از این جهت که به نوعی الان جز اماکن مذهبی ما حساب میشه، بزرگان دینی ما حسینیه و تکیه دارن، ولی خب سابقه نچندان دورش، یعنی سابقه 200 سال پیش، 300 سال پیشش، اونان یک نهاد رسمی برای متصوفه بود و تا هم دوره پهلوی هم برخی از نشانهای تصوف و تکایا نصب میشد، کشکول و تبرزین یا اشعار این چنینی. اینها هم حالا با تسامح شاید بتونیم به جهت اینکه بالاخره حاکمیت فقها در دوره صفوی باعث شد که ما نشانه ها و میراث صوفی هم تا حتی المقدور شیعه سازی و فقهی سازیش بکنیم، اونا هم شاید بتونیم الان جز اماکن مذهبی حساب کنیم. البته اگه اجازه بدید من بگم که یکی از مشکلات جامعه دینی ما و گفتمان دینی ما هم همین بحث حسینیان و تکایا است که من فرصت مختنم میشم در حد یکی دو دقیقه به این آسیب اشاره کنم بعدش بریم سراغ عدالت. ما تو حوزه گفتمان دینی الان یه گفتمان بیموالات داریم که اصلا اعتقادی، نه که اعتقاد، در عملشون التزامی به رفتار فقهی و دینی ندارن، که حالا نمازی یا مثلا زکاتی یا تبعیتی اینجور چیزا به این شکل ندارن و قلبن و شناسنامه خب جزء مؤمنین و مسلمین حساب میشن، که اونا زیاد دردسری باشون نداریم، تکلیفمون باش مشخصه و اکثرا در اثر ناآگاهی اگه براشون وقت بذاریم و شاید کوتاهی از ماست بتونه اونا جلبش کنن. اما یه قشری هستن که خودشون متدین میدونن و بعضا ما رو به دور مانده از معارف دینی و شیعی میدونن و اون قشر هدایتشون خیلی سخته و دچار افراط و تفریط های اعتقادی هم میشن، که حالا یه وقتایی نمیخوام بگم قلوب اعتقادی اما قلوب رفتاری دارن. عزاداری رو بر نماز ترجیح میدن، کربلا رو بر مکه وقتی مستطیع هستن ترجیح میدن، سلسله مراتب ائمه و انبیا رو سلسله مراتب جدیدی دارن در سلسله مراتب اونها از ابوالفضل از بسیار از ائمه و بعد تا انبیا بالاتره. این چیزی که میگم شعار نیست، واقعیت های جامعه ماست که باش مواجه هستیم و اگر مراجعه کنید خواستگاه چنین گفتمانی که حالا گفتمان سطحی با ریشه های دینی هستن، خواستگاهشون همین تکایه و حسینی ها هستن، جایگاهی که علما و فقها نقش پررنگی ندارن. یعنی در مسجد طبیعتا من امام جماعت امام مسجدم، فقط امام جماعت نیستم، بر تمام رفتاری که توی مسجد برگزار میشه اشرافتم و راغبم که تربیت دینی هدایت دینی با افراط و تفریط مواجه نشه. اما در تکایا و حیات ممکنه این دقت ها نباشه و همونجوری که در روایت من میفهمم وقتی پیامبر ترجیح میده حلقه علما رو بر حلقه عباد در مسجد، به خاطر همینه که علما باید نظارت بر عباد داشته باشن، چون که شیطان و گمراهی خیلی وقت از راه باورها وارد ادیان و مذاهب میشه. حتما شنیدید که یکی از اسباب بت پرستی در مکه، مکه که همه حنیف بودند و قریش بودند و فرزندان اسماعیل بودند، تقدس بیجا و کنترل نشده بود. هر کسی به مکه می اومد، حرم می اومد، یک یادگاری از محدوده حرم برای خودش به قبیلش می برد و کم کم اون یادگارها دارای اثر و خلاصه شأنیت شدند و شدن بت. حداقل یک نظریه در خصوص بت پرستی مکه اینه. منظور این استش که در اماکن مذهبی هم این ملاحظه باید باشه که بحث مستقلی رو می‌طلبه. پس مرادم از اماکن مذهبی مساجد، بقاع متبرکه ائمه علیهم السلام و اولیا و صالحین و شهدا است. و تکایام طبیعتاً در درجه دوم. بحث دوم در خصوص آموزش هست. آموزش به معنای این که ما یک فرایند ثابتی، یک روز خاصی همه ثبت نام کنند، بعدش آزمون ورودی بدن، وسط سال، آخر سال نمیدونم امتحان بدن، بعدش مدرک بگیرن. نه، طبیعتاً این فرایند آموزش ما تو مسجد مد نظرمون نیست و تو مفهوم شناسی به این موضوع تصریح میکنم. هرچند آموزش در مسجد آموزش بسیار دقیق تری میتونه اتفاق بیفته اماکن مذهبی، ولی از این سخ آموزش های کلاسیک نخواهد بود. بحث بعدیمون در خصوص مفهوم شناسی واژه عدالت. مفهوم عدالت چیه؟ خب تعاریف خیلی بیشماره در خصوص عدالت شده که کار عدالت پژوهان هست. در کلام داریم که مثلا خداوند ظلم نمیکنه یا به ظلم امر نمیکنه. عقل ما، عقل سلیم حسن قبح و متوجه میشه که ما از این جهت شیعیان با معتزله همراه شدیم و عدل رو جز اصول مذهب یا اصول دین قرار دادیم. در فقه هم عدالت خب تعریف شده، امام جماعت باید عادل باشه. یعنی میخوام بگم شؤون مختلفی داریم که عدالت رو تعریف کردن، اما اون عدالتی که مد نظر ما میتونه باشه تو این بحث اعطاء کل ذی حق حقه هست، به این معنا که هر چیز رو در جای خودش قرار دادن، به میزان و اندازه خودش در نظر گرفتن، نه به معنای برابری یا معنای این چنینی که در فقه یا کلام یا اخلاق یا حقوق مطرح میشه که خب زیاده. مثلا تفصیل هم هست، عدل در غیر محسوسات، عدل در محسوسات دیگه. این تفصیل هایی که در حوزه عدل و عدالت پژوهی وجود داره و طبیعتا به این بحثا به این حدش نمیخوایم ورود کنیم. و اما مقدمه دوم، آیا در خصوص نقش اماکن مذهبی در عدالت یا آموزش یا شؤون اجتماعی کار شده قبلا یا نه؟ حقش اینه که اعتراف کنیم کار شده، البته نه به این اندازه که حقش ادا شده باشه، ولی چند کتاب هست که من فقط اسمشو میگم که حداقل آشنا باشیم و بدونیم پیش از این در این موضوع فکر شده و نوشته شده. وظیفه المسجد فی المجتمع، تألیف آقای ناصر ابن صالح ابن ناصر، چاپ عربستان هست. الاثر التربوی للمسجد، تألیف جناب آقای صالح بن غانم، بازم عربستان. مسئولیت امام المسجد که بازم عربستان. المسجد و دوره التعلیمی عبر الاصول، بیروت. دوره التعلیمی عبر الاصول. مساجد در تمدن اسلامی که یک موضوع عامی اما بخشایش رو به این موضوع پرداخته. کارکرد مساجد بازم یک موضوع عامی اما فصولی رو به این بحث پرداخته، که هر دو کتاب کار کانون‌های فرهنگی هنری ارشاد هستن، وزارت ارشاد هستن، که سال پیش منتشر شدن. مسجد و تأثیرات علمی و اجتماعی آن در جامعه اسلامی که آقای عباس علی فراحتی این کتاب رو تألیف کردن. اینم به عنوان پیشینه بس که قبلا توی موضوع، حالا با ابعادش، نه دقیقا عدالت آموزشی در مسجد، ولی به این صورت کار شده. و موضوع بعدی که به عنوان مقدمه پایانی میشه ازش یاد کرد، بحث وظیفه ما در مواجهه با این موضوع، که آیا ما وظیفه‌مون در خصوص کارکرد مسجد در عدالت آموزشی وظیفه از باب احیاء تمدن اسلامی هست یا ایجاد تمدن اسلامی. یک ادبیاتی تا سال چند سال پیش هم بر سر زبان‌ها بود و نشست‌ها و همایش‌ها و سخنرانی‌ها بر اساس اون ترتیب داده می‌شد که ما به دنبال احیای تمدن اسلامی هستیم، ما باید چیزی که در گذشته وجود داشته رو احیا کنیم. احیا یعنی احیا بعد از ممات دیگه، یعنی چیزی که بوده از بین رفته و دوباره میخوام برش گردونیم. تو حوزه آموزش مسجد، کارهای اماکن مذهبی، یه دیدگاه چنینی هست که ببینیم مسجد شیخ لطف الله یا مسجد مثلا گوهرشاد یا مسجد در حوزه معماری ساخت و ساز، ما این کاری که خیلی انجام میدیم، یعنی در ساخت و ساز هنوز سبک جدیدی در انقلاب اسلامی نداریم، یا سبکای صفوی رو داریم تقلید میکنیم یا قاجار یا سلجوقی در بهترین حالت، اگرم که هنرمند نباشیم، که یک ساختمان مکعب ساده است که توش نماز میکنه. تو حوزه کار کردم همینجوره، آیا به دنبال احیا هستیم، چیزی که در گذشته بوده؟ خب اگر اینجور باشه که خیلی هم به این فکر میکنن و ما هنوزم در کاربری های مشاهدمون، حداقل آستان مقدس امام رضا یا حضرت معصومه سلام الله علیها، همون کارکردهای گذشته است و چیزی به غیر از بحث زیارت به مخیلمون انگار نمیرسه و همون تسهیل در امور زواره، که این طبیعتا ناظر به مسائل گذشته است، یعنی در گذشته مسئله بوده، بزرگان اون زمان فکر کردن، ناظر به نیازها و مسائل اون زمان این کارکرد رو برای مسجد حسینیه یا مرقد و بارگاه تعریف کردن، متناسب اون ساخت و ساز کردن، مسئولیت و متولی تعیین کردن و ما به دنبال احیا اون هستیم. یعنی کار اصلا به نیازهای امروز و شرایط امروز نداریم و وقتی هم به گذشته نگاه میکنیم قرار نیست گذشته رو نقد و آسیب شناسی بکنیم، قرار هر چه در گذشته بوده احیاش کنیم، حتی اگر عیبی بوده همون رو دوباره احیا بکنیم. این هم خب دید اشتباهی ناقصی است. ما به نظر میرسد به دنبال ایجاد تمدن اسلامی باشیم، یا تعبیر صحیحتری که در بیانیه و اینها هم هست که مقام معظم رهبری هم فرمودن، شکل‌گیری تمدن اسلامی، ما باید شکلش بدیم، یعنی خودمون شکلی رو خلق کنیم متناسب با نیازهای امروزمون. پس مسجد رو با حفظ مبانی و اصولش باید نگاه کنیم که چه نقشی میتونه توی شرایط امروزی جامعه ما داشته باشه، حالا به صورت خاص عدالت آموزشی. و اما بحثمون، بس البته من خیلی تیتروار مشخص کردم چون تیترهای متعددی داشت، طبیعتاً ممکنه خیلی از جاهاش دچار خلل و فرج باشه، ایرادایی داشته باشه، که فکر کنم بخش دوم، زمان دوم رو میتونیم به این بخش ارائه بدیم، که اگر سروران نکته‌ای بود که لازم تذکر بدن و من اصلاح کنم رو بفرمایید و من یا توضیح بدم یا اصلاح کنم. نکته اولی که در ظلم یا عدم عدالت آموزشی ممکن اتفاق بیفته و مسجد از این یا اماکن مذهبی از این عیب مبرا هستن، بحث عدم رعایت ظرفیت هاست. ما وقتی که یک دوره، شما حتما خیلی از دوستان تدریس داشتید، توی کلاسی که حالا طلبه ها هستن یا دانشجو هستن، از افرادی داریم که در سطح هوشی خیلی معمولی یا پایین قرار دارن تا افرادی که سطح هوشی خیلی بالایی هستن. شما یک حد وسطی رو انتخاب میکنید برای تدریس و طبیعتاً اون کسی که پایینه خودش رو سعی میکنه برسونه به این سطح و اون کسی که بالا خسته کننده است و کلاس براش ملال آوره. یا به لحاظ اعتقادی یا به لحاظ قرابت، ما خیلی از دوستانمون الان سر کلاس صحبت میکنیم در مورد مذاهب اسلامی و کیفیت تعامل، میگفتش که آقا من شوهر خالم سنیه، من خالم شیعه است، با شوهر با یک سنی ازدواج کرد، بچه‌هاشون هم 5 تا بچه دارن، دو تاشون شیعه است، 3 تاشون سنی. این چیزایی که شما میگی اگه بخوام رعایت کنم اینا بعد از هم طلاق میگیرن، نمیتونه زندگیشون ادامه پیدا بکنه. ناگهانید ظرفیت‌ها و شرایط محیطی افراد خیلی متفاوته. ما نمیتونیم سر کلاس برای 30 نفر یک راهکار، یک بحث ارائه بدیم. تو آموزش‌های معمول ما همین جوریه. حتی ما اینو فراترش بردیم، میریم تو تلویزیون راهکار دینی ارائه میدیم، حالا زلال احکام باشه یا برنامه دیگه. یک مسئله در ذهن ما هست، ناظر به یک شخص خاصی هم نیست، یا در بهترین حالات ناظر به شخص خاصیه، فقط یک نفر با اون شرایطی که اومده از من سوال کرده، یک نفر مجردی که دچار افراط دینی شده و بعدش مثلا پدرش هم آدم متمولی و میخواد از پدرش فاصله بگیره و ازدواج هم کرده و مشکلات اقتصادی هم داره، من برای این راهکار ارائه میدم، همون رو میام تلویزیون برای همه ارائه میدم، حتی کسی که این شرایط رو نداره. این تو فضای آموزشی ما زیاد اتفاق میفته، فضای تربیتی ما زیاد اتفاق میفته و مردم معمولا از این راهکارا بهره نمیبرن و خدا کنه عمل نکنن، چون عمل بکنن و نتیجه نگیرن نسبت به اصل دین و راهکارهای دینی بی اعتماد میشن. در حالی که در اماکن مذهبی هیچ وقت آموزش ها معمولش در گذشته بوده که عمومی نبوده، سؤال است، سوال میشد از امام صادق و حضرت جواب میداد و حضرت ناظر به شخص جواب میداد. خیلی وقته که میریم احادیث یک مثلا هم ناهمانگی ظاهری دارن به خاطر اینکه حضرت اون شخصیت رو نگاه کرده، ظرفیت اون فرد رو نگاه کرده، متناسب با ایشون اینجوری فرموده، مثلا با اون آقایی که بیابانگرد و مثلا شترچران یه جوری دیگه فرموده، با مثال یا سطح دیگه از معلومات. این عدالت رعایت شرایط فهمی اجتماعی عملکردی اجرایی اون پرسشگر، اون محصل، اون دانشپژوه طلبه خیلی مهمه که در آموزش‌های معمول ما رعایت نمیشه و در اماکن مذهبی میتونه اتفاق بیفته و معمول هم هست. همیشه امام جماعت هایی که یا متولیانی که مسئول هستن، با سابقه هستن و در کارشون این هست، یعنی شغلشون و هدف و رسالتشون این هست، معمولا محل مراجعه مردم زیاد قرار میگیرن قبل از نماز، بعد از نماز که مشکلاتی داره مردم میپرسن و امامجماعت با شناختی که از این آقا داره ناظر به این آقا جواب میده. من خیلی سال پیش، حالا به اتفاق عببیم که در جلسه هم حضور دارن، خدمت آیت الله فاضل لنکرانی رسیدیم. ایشون یه مسئله گفتن خیلی جالب بود. ایشون گفت یکی از بنده خدای ما ازم پرسید که من میخوام نیت کنم، نمیتونم درست نیت کنم برای نماز و خیلی وقتا طول میکشه برای نماز خوندن. آیت الله فاضل بهش گفته بود که، یعنی خودشون نقل میکنن، بهش گفتن مقلد کی هستی؟ گفت مقلد شما هستم. گفت من بهت میگم که بر تو حرام نیت کردن، بدون نیت تکبیر بگو نماز تو. حالا اینو میشه فتوا داد؟ قطعا نمیشه فتوا داد، ولی برای آقایی که دچار وسواس شده راه حلش همینه، یعنی نسبت به این موضوع حساس بی تفاوت بشه. ما تو آموزش باید اینجوری آموزش بدیم، این ناظر به شرایط و اقتضائات، ولی خب طبیعتا تو آموزش‌های معمول این ملاحظات رعایت نمیشه و نتیجه خوبی هم شاید نمیگیریم. موضوع دوم، عدم رعایت نیازهای مردم. خیلی وقت ما غیر از اینکه حالا مخاطب رو باید بشناسیم و شرایطش رو باید بشناسیم که اصلا راهکار ما میتونه عمل کنه یا نه، بحث این هستش که نیازش چیه. بهترین مبلغین یا معلمین یا اساتید ما کسایی هستن که بر اساس معلوماتشون درس میدن و حرف میزنن. اونا که غیر معلومات حرف میزنن که هیچی، کار باشون نداریم، که شاید برخی از ما هم از اونها باشیم. اما اونا که طبق علمشون صحبت میکنن تازه اشتباه میکنن. بعد طبق چی صحبت میکنن؟ طبق نیاز شخص صحبت کنیم. یعنی ما وقتی بالا منبر میریم، به قول یک لطیفه مرحوم فاطمی هست، از باب تقریر میگم نه خنده، یعنی حاج آقای رفته بود تبلیغ 10 شب منبر و توی روستایی دیگه شب آخر که منبرش تموم شده بود، اون بانی مجلس اومد خدمت حاج آقای، بالاخره خسته نباشید تقدیر و تشکر، یه پاکتی بهش هم گفته بود که حاج آقا خیلی صحبتون خوب بود، خیلی استفاده کردم، خیلی ارزش داشت، ولی شما 10 شب در مورد بدا صحبت کردید، یه 2 شب در مورد خوبا صحبت می‌کردید، بدا حاج آقا در مورد بدا صحبت می‌کرد، یعنی اینا 10 شبش متوجه نشدن که حاج آقا در مورد چی موضوع کلامی داره صحبت میکنه. ناگهان حاج آقا در مورد در خصوص در حوزه معلوماتش سخنرانی کرده، نه در خصوص یک روستایی که مشکلاتش خیلی متعددتر و البته در آخر عمرش هم هیچ وقت کارش به بدا نمیخوره، یعنی نیازی به بدا پیدا نمیکنه. اینم مهمه تو مسجد، تو اماکن مذهبی، به خاطر معانست و تعاملی که امام جماعت یا اون کارشناس دین، اون کسی که میخواد تو مسجد فعالیت آموزش انجام بده، اگر خودش مسجدی باشه، نه که این کانون ها و بسیج و اینا که کارشون شغلشون که آموزش بدن برن، نه، کسی که معنوس به مسجده، کار خودش رو در مسجد میدونه، طبیعتا با شناختی که از افراد داره و نیازی که از مردم مشاهده میکنه تان یه روایتی چند وقت پیش دیدم که در مسجد پیامبر حضرت نشسته بودن با یکی از اصحاب، یک بنده خدا اومد نماز خوند و رفت. وقتی تموم شد حضرت رفت جلو، پیامبر رفت جلو بهش سلام کرد و بهش گفتش که نمازت رو یه رکعت کم خوندی. اون بنده خدا گفتش که من همیشه تو نمازم رکعاتم رو شک میکنم. حضرت یه پیشنهادی بهش داد. حالا کارمون پیشنهاد ندم که چگونه چیکار کنیم که در نماز شک نکنیم، ولی اینکه حضرت نظارت داره، یعنی حواسش هست با صحابه داره صحبت میکنه، حواسش اون بنده خدا چجور نماز میخونه و سعی میکنه اون، یعنی میخوام بگم اشراف داره به نیازهای مردم، توجه داره. و چیزی هست که تو فضای آموزش اتفاق نمیفته. من با یه دانشجو اگر یک ترمم کلاس داشته باشم 12 تا 1 ساعت یا 5 دقیقه یا 14 جلسه ایشونو فقط تو کلاس میمونم روی یک صندلی، اما ایشون چگونه بلند میشه، چگونه میشینه، چگونه رفتار میکنه و چگونه مسائل چه نیازهایی داره، طبیعتاً تو فضای آموزش اون نیازها دیده نمیشه. البته این ایراد من نگیره تو فضای آموزشی، ما قرارم بر تربیت نیست و یک درس رو بعد بدیم آخر سر از اون درس امتحان میگیره. من آموزش گفتم اول مطرح کردم که منظورم آموزش های کلاسیک و تخصصی در یک شاخه علمی صرفا نیست. بحث دوم آموزش غیر مستقیم. ما در فضای آموزش نهایتا خیلی 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 نشاط به خرج بدیم و خلاقیت و هنر به خرج بدیم، یه پاورپوینتی درست میکنیم که دیگه کولاک کرده باشیم که دانش‌پژوه بگه چه استاد مثلا با حوصله چقدر دلسوز برای ما پاورپوینت درست کرده. ولی ابزار آموزش خیلی باید متنوع‌تر از این باشه. دیگه از اون وضو گرفتن امام حسن و امام حسین دیگه شما تو ذهنتون سراغ دارید، تو ادواتی که ما تا سال‌ها پیش تو مساجد داشتیم. من تو دوره قاجار مطالعه می‌کردم، یکی از روش‌های آموزش احکام جلسه‌های بچه مرشد بهش می‌گفتن، یعنی یه مسئله گو بود که مسائل بر اساس یک نمایش تئاتر توی حیات مسجد یا حیات امامزاده یا مثلا میدونگاهی جلوی تکیه انجام می‌دادن. هیچ اول انقلاب یه تلویزیون نبود بچه مرشد، مثلا بچه مرشد بگو منم اگه آب نداشته باشه بعد چیکار بکنی، اون گفت مثلا باید مثلا قصد بگم گاه اشتباه گفتی باید تیمم کنی، مثلا این نوع از آموزش رو هم ما، یا مثلا میگن تو تبلیغ تشیع توی دوره صفوی یکی از راهکارهای خیلی مهم پرده خوانی بود، یعنی به تصویر کشیدن واقعی کربلا، یا حالا به نوع تعزیه البته با آفتهایی هم که البته به دنبال داشت. تنوع ابزارهای آموزشی بازم تو مسجد بیشتره، غیر از اینی که مردم امام جماعت رو نگاه میکنن، یعنی از امام جماعت درس میگیرن، یاد میگیرن، امامشون هست، نه در صرفا امام جماعت، در سلوک، در شیوه زندگی و سبک زندگی. طبیعتا ما باید بگیم امام جماعت امام مسجده و امام محله، یعنی پیشوای محل و الگوی محل هست و این آموزش به صورت غیر مستقیم اتفاق میفته. غیر از اینکه تو این زمینه حتی یک مقاله هم دارم، آقای جناب دکتر الویری یه مقاله دارم به عنوان مسجد الگوی جامعه دینی، ایشون ادعاشون یعنی تحلیلی نظریه‌ای دارن که پیامبر وقتی مسجد رو ساختند غیر از بحث عبادی و اینها هدفشون بود که مردم در مسجد مسلمان بودن رو یاد بگیرن. حالا میگیم میگن چه مسلمان بودن، یاد میگن مسلمان بودن با همین خلاصه اصول اعتقادی هست و کلمه لا اله الا الله اینا هست، ایشون میگن نه، شما تو مسجدی که یاد میگیری که جامعه بعد امام داشته باشه، تو مسجدی یاد میگیری که انتخاب امام شخصی و ذوقی و سلیقه‌ای نیست، ملاک‌ها داره، تو مسجدی که یاد میگیری که نظم وجود داره، تو مسجدی یاد میگیری که شهروند یا نمازگزار بودن یک شرایط الزامی داره، شما نمیتونی با مثلا معذور باشی، عذر به گردنت باشه وارد مسجد بشی، نه، بعد قصد بکنی، حداقل‌هایی از شهروند جامعه اسلامی بعد الزاماً رعایت بکنی. تو مسجدی که یاد میگیره اگر عیب و چالش و مشکل تو جامعه اتفاق افتاد در مرحله اول به گردن همه هست، مگر اینکه عده‌ای متولی بشن تا از گردن بقیه خارج بشه به عنوان واجب کفایی. تو مسجدی که هزاران چندی مورد رو ایشون تذکر میده که تو مسجد قرار ما به صورت غیر مستقیم یاد بگیریم که چگونه مؤمن زندگی کنیم. خب این آموزش دیگه، یعنی یک نوع آموزش کارگاهی هست که اتفاقا 5 روز هم بعد داریم این تمرین رو انجام بدیم و امام جماعت هم بالا سرمون باشه بهمون یاد بده که چگونه بعد نقشمون رو در جامعه و وظیفمون نسبت به خداوند، اهل بیت، ائمه و دین و مردم و حتی خودمون بشناسیم و درست به وظایفمون عمل کنیم. بس بعدی اون روی سکه است. نگاه کنید ما تو فضای آموزشیمون در گذشته خب مسجد داشتیم، رباط داشتیم، نظامیه داشتیم، جامعه داشتیم، الفاظ مختلفی درش به کار رفته، خیلی هاشون در واقع مسجد مدرسه بودن. مثل جامعه الازهر که بعد وقتا انقدر کاربری علمیش زیاد میشد که میگم دو سه سال اصلا نماز جمعه اونجا برگزار نمیشد، فقط نماز جمعه برگزار میشد. انقدر کار، یعنی اونا از اون ور پشمون افتاده بودن که انقدر محل بیشتر حلقات علمی و بحث‌های علمی شده بود که اونم حالا نمیگیم کار درستی بوده، ولی میخوام بگم انقدر کاربری پیدا میکرد. ما تو دوره قاجار فقط در تهران که حالا چون پایان نامه بوده 27 تا مسجد مدرسه داریم. 27 مسجدی که نه مدرسه علمی که مسجد داره، نه مسجدی که مدرسه علمی داره، یعنی هویت اصلیش مسجده. خب طبیعتاً چند تا حجره هم گذاشتن که اونجا طلبه ها مشغول تحصیل هستند و طبیعتاً همون امام جماعت مسجد متولی مدرسه هم هست دیگه. همه میدونیم مسجد مدرسه سپهسالار و شهید مطهری و مروی و اینا جزء هم مسجد مدرسه هستند که 27 تا مسجد مدرسه است که حالا آدرس و اسامیشون هم هست، خیلیشون هم باقی موندن، خیلیشون از بین رفتن. تو مسجد مدرسه مردم به صورت غیر به صورت مستقیم با طلبه ها مرتبطن، یعنی مجبورن با طلبه مرتبط بشن، چون صفای جماعت کنار هم دیگه میشینن، اصلا میخوان به مسجد برن از حیات و زلمی بعد رد بشن و این فضا باعث میشه که طلبه ها ناظر به مسائلشون و حتی مثال ها و سوال هاشون توی فقه، توی اخلاق، توی اعتقادات، تو هر چیز دیگه همون چیزایی باشه که از مردم میبینند و فرا میگیرند. چرا بعضی وقت ما فقه ما جوری است که شک بین 1 و 4 مثلا بحث میکنیم، بحث عبد و عمر رو هنوز مثلا بعضا بحث میکنیم، به خاطر این هستش که بی توجه به نیازهای جامعه هستیم دیگه. یعنی اون مکان آموزشیمون جدا شده از مکان ارتباطمون با مردم. مراجع تقلید بعضی وقت جانشینشون با جانشینشون در جماعت مشخص میشد، میگیم کی جای آقای فلانی نماز میکنه، معلوم شد ایشون مرجع اعلم بعدی هستن. یعنی این ارتباط با مردم تو فضای مثل مسجد رعایت میشد و طبیعتاً امام جماعت یا مرجع تقلید یا مدیر مدرسه درگیر با مردم و مسائل مردم بود، مردم رو میدید و مورد سوال قرار میگیره. طبیعتاً موضوعاتمون، موضوعات درسیمون و شیوه حتی تدریسمون متناسب با نیازهای جامعه بود و این نیاز الان متأسفانه کمتر دیده میشه که مسجد مدرسه‌ای داشته باشیم. یعنی مسجد مدرسه مثلا تو شهرستان هم داریم، مثلا مسجد مدرسه آقا بزرگ، یک مسجد بزرگ با حوزه علمیه. غیر از اینه که مردم با زندگی طلبان بیشتر آشنا شدن. الان شما، من خودم که معمم هستم، تو یک دو تا حوزه علمیه رام ندادن. حالا میخواد اسم ببرم، خرم آباد میخواستم برم رام ندادن، گفتن که اینجا مخصوص طلبه هاست، باید مدیریت موافقت کنه و وارد مدرسه نتونستیم بشه. یا مثلا مردم میخوان بیان مدرسه فیضی، اصلا طلبه رو از دور ببینن که این اصلا چگونه درس میخونن، براشون مقدور نیست، باید کارت شناسایی باشه اینها. یا تحصیل رو تبدیل کردیم به یک فرصت. در گذشته تو مسجد بازار درس مکاسب داده میشد، خیلی اینجوره، من خیلی از بازاری قدیمی میشناسم که مکاسب خوندن آشنان، نه که آکادمیک رفته باشن اجازه ارشاد گرفته باشن، نه چندین جلسه شرکت کردن به اندازه نیازشون از احکام و اصطلاحات فقهی آشنا هستن. خب چرا ما این آموزش دینی رو محدود کردیم، منحصر کردیم، رانتش کردیم برای یک سری افرادی که باید کد مرکز ملی داشته باشن، فرمانده شورای حوزه داشته باشن؟ چرا مردم آزاد نیستن بقدر ناخن مدرک مردم قرار نیست بدیم؟ من با این مخالفم که بگیم هر کسی که 2 کلاس در حالا سفیران هدایت جای دیگه مثلا با تحصیلات کم مدرک حوزه‌ای بگیرن، که اونا البته آموزش خوب می‌بینن، ولی مثلا بگیم حالا 2 نفر آزاد اومد دیگه من دیگه طلبم، نه تو مدرک دادن و مجوزن سختگیر باشیم که هر کسی اظهار نظر دینی نتونه بکنه. ولی برای آموزش دیدن، آگاه شدن، آشنا شدن با معارف دینی چرا محدودیت داریم؟ چرا درسمون آزاد نیست؟ یکی از بسترهایی که میتونه این کارو بکنه این مسجد مدرسه ها یا فضای این چنینی هستن که مردم بتونن به اندازه نیاز و علاقه شون با کلام، اخلاق، نمیدونم فلسفه، تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، فقه، اصول آشنا بشن، که اینم جزء بازم عدم عدالت هاست، یعنی عدم ایجاد فرصت برابر برای مؤمنین در آموزش های دینی، که این خلأ متاسفانه الان به چشم میخوره. بحث مسجد مدرسه ها رو من یه مقاله به اتفاق دکتر سفری فروشانی چاپ شده 2-3 سال پیش که چه نقش های مفید و سازندهی در دوره قاجار داشتن در هدایت دینی و علمی جامعه. بحث بعدی دخالت مناسبات سیاسی و اجتماعی در فرایند و مناسبات علمیه. ناکنید مجموعه های علمی مخصوصا وقتی که بخوان مدرک بدن تحت حمایت، یعنی اسپانسر مالی داشته باشن و حامی داشته باشن، طبیعتا اغراضی هم یا نیازهایی هم در اون نظام تأمین کنن، میشن یک بازوی از بازوی نظام و قدرت حاکمه که طبیعتاً ممکنه منافعی داشته باشه و ممکنه مضراتی داشته باشه. مضراتش این هستش که علم رو کانالیزه شده، محدود شده به مردم آموزش میدن. علمی که دردسر برای حکومت بشه آموزش نمیدن. علمی که مردم رو به حقوق خودشون آشنا میکنه آموزش نمیدن. علمی که مردم رو به تکالیف دولت آشنا میکنه آموزش نمیدن. یا علمی که مردم رو به شرایط پیرامونی و حقوق و اوضاعی که در اطراف اتفاق میفته ممکن آموزش ندن. دخالت حکومت ها یا قدرت ها در فرآیند آموزش توی اماکن رسمی آموزشی محسوس و ملموسه و اتفاق هم افتاده، ولی در اماکن مذهبی اینجور نیست، چون که تولیت شخصی در اماکن مذهبی قابل تصور نیست. در مسجد هیچ کس حکومت نداره و کسی نمیتونه مردم رو منع از حضور در مسجد بکنه. این صریح آیه قرآن هست که بزرگترین ظلم ها کسانی هستن که مردم رو از بهره‌مندی از مساجد منع میکنن. این فرایند، این وجود مساجد طبیعتاً یک کانون هایی هستن که دیگه استقلال و وابستگی و ابزاری بودن رو درشون نمیشه دید و از این جهت بازم بحث عدالت رو چه در مساجد دید. در مسجد نبی هم هارون رشید حضور پیدا میکرد، هم امام موسی کاظم، هم امام سجاد حضور پیدا میکرد. مثلا ما داریم تو روایت حضرت سجاد علی ابن الحسین به صورت منظم، معمول که در نماز در مسجد دارن، به صورت منظم جمعه در مسجد حضور داشتن. روایت داریم به صورت منظم هر جمعه هم فقهای سبعه مدینه حضور داشتن، هم ابو هریره وجود در مسجد نقل حدیث میکرد در مردم معارف دین رو میگفت، هم ابن عباس میگفت. یعنی یک کانال دولتی نمیتونه باشه، یعنی ابن عباس منع نمیشه، امام سجاد نمیتونن منعش کنن که در مسجد حدیث نگو، محدودیت میتونن ایجاد کنن. در یک فضای مثل نظامیه میشه این کارو کرد، اما در فضای مثل مسجد اماکن مذهبی نمیشه این محدودیت ها رو برای آموزش های دینی یا معرفتی یا آگاهی بخشی ایجاد کرد. بحث بعدی انقطاع تمدنی و مناسبات علمیه. ما الان داریم درک میکنیم دیگه، الان مثلا در جهان اسلام چند کانون علمی مهم داریم که با همشون اتفاقا رابطمون خیلی محدود و کمه. مثلا مصر با رابطه علمی خیلی محدوده به خاطر بحث‌های سیاسی که وجود داره، که البته بحث‌های سیاسی بیجا نیست، بجا هست و درست هست، ولی ثمرات ناخوبش این هستش که ما نمیتونیم با دانشمندان مصری که دقیقاً قطبی در مقابل سلفیت و وهابیت هستن، حتی با تسامح با اونا ارتباط داشته باشیم، ما بتونیم یک تعامل و وفاقی رو در جهان اسلام ایجاد کنیم. این اتفاق قبلا تو مسجد اماکن مذهبی اتفاق میافتاد به صورت طبیعی. یه مثالی بزنم، یه گزارش تاریخی. ما در دوره صفویه یه جنگ خیلی مهمی داریم که اولین جنگ دولت صفوی شیعی با امپراتوری عثمانی سنیه، بهش میگن جنگ چالدوران، که تلفات زیادی هم برای هر دو طرف به ویژه ایرانی ها داشت. حالا گزارش های مختلفی داریم که چقدر یاران و نزدیک شاه اسماعیل کشته شدن، یا حتی گزارشی داریم که البته تردید میکنن که حتی همسرش هم به اسارت عثمانی ها در اومد و خودش فقط خودش تونست نجات بده و فرار بکنه. طبیعتاً عثمانی ها هر دو دوره هم امپراتورشون در جنگ حضور داشتن، یعنی جنگ خیلی جدی بود، به معنای واقعی دوئل بود، یکی باید از بین میرفت. صفوی وقت شکست خوردن عقب نشینی کردن و عثمانی ها پیشروی کردن تا بالاخره صفوی ها رو کلن محو کنن و عثمانی ها تبریز رو گرفتن، پایتخت اول صفویه و شهر مهم. تو تبریز امپراتور عثمانی گفت یه چند روزی استراحت کنیم، تجدید قوا بکنیم، بعدش پیشروان ادامه میدیم برای از بین بردن صفویه. تو تبریز اتفاق میفته که اینجا خیلی نقش اماکن مذهبی رو نشون میده که چقدر میتونن تو حوزه مناسبات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی چقدر میتونن مفید باشن. هم تو سپاه عثمانی یک سری گروه های ویژه اعتقادی بودن به نام ینیچری ها که اعتقادشون به امپراتور عثمانی صرفا یک رابطه فرمانده و سرباز نبود، برای اینها بود. هم تو سپاه صفویه قزلباش ها طبیعتاً اعتقاد و باورشون به سلطان صفوی بیشتر از یک سلطان و پادشاه بود، مراد و شیخ و خلاصه قطب خودشون میدونستن. توی تبریز ینیچری ها، یعنی وفادارترین نیروهای نظامی عثمانی، علیه امپراتور خودشون شورش کردن و قیام کردن، به این معنا که شب اول خنجری رو پرتاب کردن به سمت خوابگاهش و در اون خنجر نامه‌ای رو پیوست کردن و وقتی پادشاه ترتیب اثر نداد و خواست از نهادهای آموزشی کلاسیک استفاده کنه علیه این شورش، شب بعدی سه تا گلوله به طرف خیمش پرتاب کردن که دیگه این جدی یا این هشدار بعدی این گلوله توی قلبت خواهد بود. موضوع از این قرار بود که این سه چهار روزی که سپاهیان عثمانی در تبریز میچرخیدند و تو کوچه و بازار گفتن که ما تو تبریز وقتی قدم میزنیم انگار تو شهرهای خودمون قدم میزنیم، ملت مسجد میرن، در مسجدشون نماز جماعت میخونن، در مسجدشون قرآن میخونن، روزه میگیرن، مناجات با خدا دارن. ما هیچ توجیه و موجه شرعی برای کشتن اینها نمیبینیم، هیچ تفاوتی پیدا نمیکنه. چند روز داریم شهر قدم میزنیم، تأثیری به مساجد هست و هیچ تفاوتی بین خودمون و مردم نمیبینیم. نمیتونیم خودمون رو توجیه کنیم که اینا رو باید بکشیم. شما یا ما رو قانع میکنی و این جنگ ادامه پیدا میکنه، یا قانع نمیکنی و این جنگ باید تعطیل بشه. امپراتور عثمانی بعد از شب اول که نامه رو دریافت کرد و با خنجر فردا صبح مفتی‌ها یا بالاخره آموزش کلاسیک رو فراخوند که بیاد آقا فتوا بدید، اینا رو تحریک کنید به جهاد، و اونا فتوای متعددی دادن که شیعیان مرتد هستن، ملحد هستن، باید کشته بشن. و بازم این آقایونی که یعنی چریها فتوا رو گرفتن، گفتن که آقا فتوا دارید اشکال نداره، ولی ما هم بازم مردمی که در مساجد میبینیم این مصداق این فتوای شما نیستن. و شاید بعد واسه تو گلوله جواب اون فتوا رو دادن که جدیه، نه ما میجنگیم نه میذاریم تو بجنگی. و از اونجا بود که پادشاه عثمانی از تبریز برگشت. ناخونید این استقلال مساجد از حکومت ها، این مناسباتی که مردم مسلمان از هر فرقه در مساجد کنار هم قرار میگیرن. البته ما بعد از صفویه توی سیاست غیریت سازی، یعنی جدا سازی جامعه شیعی از سنی، کارهایی کردیم که تو مساجد هم دخالت کردیم. مثلا تکیه و خانقاه ساختیم، مثلا نمازها رو سه وعده کردیم، مثلا اذانها رو تاکید کردیم متفاوت بشه، حتی اونا که زودتر از ما شروع کرده بودن تغییر در اذان و اینها رو. این غیریت ها، این تفاوت ها خیلی بیشتر شد و الان جوری هستش که یک سنی سلفی به راحتی شیعه بکشه، ولی اون که مساجد شیعه رو ببینه، چون که اون مشترکات رو همچون خودش خیلی تغییر کرده، هم ما بعضا تغییراتی در سلوک مسجدیمون و عبادیمون یا رفتار دینیمون ایجاد کردیم که اون میتونه به خودش بقبولونه که این دینی غیر از دین من داره و میشه اونو کشت. طبیعتا مسجد واقعی یا امکان مذهبی واقعی میتونن این گسست تمدنی مذهبی علمی و آموزشی رو جبران کنن و به یک شرایط ایراد نظر. پس صلوات و ند بفرمایید.
با تشکر از آقای قرائتی که مطالبشون رو مفید فرمودن، به مفهوم شناسی بحث اشاره کردن، اماکن مذهبی، آموزش و عدالت، پیشینه ای از موضوع رو هم بیان کردن که چه کتاب ها و پژوهش های در این زمینه بیان شد، و در نهایت هم اصل بحثشون رو به تبیین ویژگی های آموزش در مساجد اشاره فرمودن که مهمترین اونها رعایت ظرفیت های آموزش هست، آموزش بر اساس نیاز مخاطب، آموزش غیر مستقیم در مساجد، و برخی نمونه ها رو هم مثلا در دوره قاجار اشاره کردن، مسجد مدرسه که به هر حال کارکرد های فراوانی رو داشته، دور شدن از دخالت های مناسبات سیاسی، و آخرین مورد هم انقطاع تمدنی و مناسبات علمی که به هر حال بخاطر تأثیر عوامل مختلفی به ویژه سیاسی میتونست، یعنی در مراکز آموزشی امروزه این آسیب ها هست، در حالی که در مساجد این چنین نبوده. خب در خدمت عزیزان سروران هستیم، نکاتی، ابهاماتی، سوالاتی اگر هست بفرمان. جناب آقای قرائتی هم در بخش دوم مجددا هم به سوالات پاسخ میدن و هم اگر نکاتی از بخش اول باقی مونده ان شاء الله بیان میفرمان. آقا شما شروع بفرمایید. شما اگر شروع بفرمایید دوستان دیگه جرأت میکنن شروع بکنن. بفرمایید. سلام علیکم دکتر کچایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته خواستم عرض کنم. عنوان بس کلی هست، فقط میفهم نقش اماکن مذهبی در عدالت آموزشی. بنابراین حالا شاید مثلا الان محدودیت در طرح عنوان بوده و امثال اینها، خب یعنی این انتظار میره که شما عناصر جایگزین رو هم معرفی کنید. مثلا شما میفرمایید که این ساختارها الان سمت سوی خاصی بعضن پیدا کرده، چه چیزی جایگزین او معرفی میکنید؟ این قطعا یعنی برای پیشبرد خود اصطلاحا بحث است. اما چند تا نکته خدمتتون عرض کنم. یکی این که این سوال که می‌فرمایی که سوالات در برخی از مون از اهل بیت به عنوان سؤاله و سوال شخصی پرسیده می‌شد، این کاملا درسته، اما در برخی جا اینجور نبود. مثلا امیرالمومنین در مسجد کوفه سوال شخصی پرسیده نمی‌شد، یا اگر شخصی هم پرسیده می‌شد مخاطب عمومی بودند. در اینجا امیرالمومنین چگونه پاسخ می‌داد؟ آیا باز شخصی پاسخ می‌داد؟ این از این جهت هست که این سبک می‌تواند مثلا در اون فرمایش شما که می‌فرمایید که این مشکل هست و این موارد شخصی به تعمیم عموم داده میشه، میشه از این سبک امیرالمومنین استفاده کرد که حضرت در اینجور موارد چگونه پاسخ میداد، نیازهای عمومی رو چگونه رفع میکرد. نکته دیگه اینکه این کارکردهای امکان مسئله طبیعتاً در طول تاریخ در حال تغییر هستن، یعنی این منحصره به دوره صفوی قاجاریه و یا جمهوری اسلامی و بعدها نیست. این در هر دوره اختزاعات خودشون داشت، چون که در دوره قاجار همونطور که خودتون متخصصتون هست ما میبینیم که خرافه هم در بسیاری از مملکت که خود شما هم بعضا اشاره کردید در اونجا وجود داره. در این حال الان مثلا کانونهای مختلف معرفتی که در مساجد هست هم به عنوان مقوم و چیز مثبت و اصطلاحا در نگرش کنونی میتونه مناسب باشه. بنابراین من متوجه نمیشم که اینکه مثلا آیا الان اماکن مذهبی رشد داشته یا اینکه مثلا این رشد منفی بوده مثبت بوده، این نسبیتش با دوره قاجار چجوره؟ یعنی میتونید بفرمایید که آره یه جایی رشد داشته یه جایی نه، مثلا ممکنه نسبت اونجا کار آمدش کمتر شده. ممنونم، من همین چند تا نکته بود استفاده کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم. عرض کنم که راجع به حسینی ها و تکایا فرمودید که در حقیقت یه عیب و ایرادی دارن، آیا راهکاری هم برای از بین بردن از بین رفتن مثلا این آسیب ها وجود داره، یا این هم که بالاخره باید تحملشون کنیم و ادامه بدیم همین رویه رو؟ ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض من این هست که ما یه سری مباحثی رو اینجا شنیدیم که بیشتر حالت معرفتی داشت، نه به معنای آموزشی، به معنای مصطلح. مثلا ما تو جامعه الان خب نیاز شدید به آموزش هایی داریم، آموزش های خاص که اصلا ربطی به مسجد نداره، تو مسجد اصلا به این حوزه وارد نمیشن، نباید هم بشن، و گفته نیاز هست که مراکز آموزشی برای خودشون اونجا، تو اونها هم ظلم هست، بی‌عدالتی هست، مشکلاتی هست، و اماکن مذهبی ربطی کاری نمیتونن تو اون زمینه انجام بدن. طوری عموم مطرح شد که حالا چون این چهره به چهره هست و تعامل با مردم هست و مساجد مستقلن و این نکات مثبت مسجد رو فرمودید و ما میتونن مثلا ظلم آموزشی رو برطرف کنن. مثلا چی؟ مثلا بیاد نظام آموزشی ما بیاد تو مساجد تشکیل بشه، یا همون مدرسه مساجدی که بله، تو مسائل معرفتی مدرسه علمیه اگر منظور نظر شماست، خب چیز خوبیه مدارس علمیه ما بیان چون به مسجد ارتباط دارن، درساشون مرتبط هست، اینا هن بیان مسجد. ولی اینکه بگیم آموزش کشور ما بیاد مسجد محور بشه، واقعا این شاید خیلی درست نباشه و مسجد اصلا کاری به اون قسمت ندارن، اون رو باید کار دیگه انجام داد. دارش از خواهی میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده فقط یک حالا یا سوال یا اشکالی در مفهوم اماکن مذهبی دارم. اینکه خب این یک مفهوم عرفیه، ممکنه حالا شما بفرمایید مثلا حسینیه سابقا با خانقاه و اینا در یک دوره‌ای مثل هیچ عدمن در اینم مخالفم، ولی الان حسینیه خیلی مقابل خانقاه قرار داره، لذا مردم بچه‌هاشون شاید بفرستن حسینیه ولی خانقاه نمیفرستن، و حالا بعضی‌هاشون شاید حتی ریشه‌ای مذهبی هم داشته باشه. بالاخره جایی که اقامه اعظم میشه، جایی که نماز اقامه میشه، حالا اسمشو میذارن نمازخونه یا هر چیزی دیگه، یا جایی که محل تحصیل علم دینه ولو مسجد نباشه، حالا اسمشو بذارم حوزه علمی یا یک جای دیگه، اینها خودشون میتونن در عرف مفهوم عرفی اماکن مذهبی حساب بشه. و نکته دومی که الان فکر کنم بیشتر حجم فرمایشات حضرت عالی بیشتر گونه های مختلف تبلیغ در مساجد یا بعضی از اماکن مذهبی بود، در حالی که الان موضوع از حالا اینجا که ثبت شده نقش اماکن مذهبی در عدالت آموزشی است. از حالا نمیدونم، شاید در قسمت دوم فرمایشات شما این نکته بیشتر اشاره بشه. ممنونم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یکی از نکاتی که هست بحث عدالت آموزشی است. خب حالا سابقه تکیه ها و حسینی ها رو مطرح کردین، به خانقاه رسوندین، خب حالا ممکنه باشه تبدیل شده، اما آیا این تبدیل تبدیل بدی است یا خوبی است؟ این یه نکته است. خب همونطوری خیلی مساجدی داریم که اول بتکده بوده، مسجد جامع دمشق تاریخچه‌اش رو ببینیم بتکده بوده و حالا تبدیل شده به مسجد جامع دمشق، بعد کاخ بوده و به مرور خلاصه گاهی اینطوری است. نکته دیگه اینه که خود حسینیه ها با توجه به عنوانی که زدین در واقع زمینه عدالت آموزشی رو فراهم میکنن. یعنی چه؟ یعنی مثلا کسانی که عذر شرعی دارن، حالا بخشی از جامعه خانم ها هستن، عذر شرعی دارن الان نمیتونن وارد مسجد بشن. خیلی از جاها هم میگین آقا بچه ها هم خلاصه غیر ممیز رو اصلا وارد مسجد نکنین. این جزء مبانیست. حالا دیگه روایتش دیگه نمیدونم، یک کسی میگفت که پیغمبر امام حسن و امام حسین رو میارده مسجد داد میدن و اونا امام حسن امام حسین بودن، ربطی به ما نداره، ما جدا هستیم. خب پس بنابراین اینها در یک جایی که فان آموزش ببینن، باز میبینیم حسینی هاست که اگه بخوام یک عدالت آموزشی باشه، این آموزشمون یه مقداری گسترده باشه، حالا به عنوان سخنرانی باشه، به عنوان کلاس باشه، به عنوان آموزش قرآن باشه، باز میبینیم این نقش رو در واقع تکایا و حسینیا دارن، در حالی که امکان انجام اون در مساجد نیست، مگر اینکه خب در کنار اون مساجد حسینی هم باشه که شاید خیلی جاها هم این حالت رو داشته باشه. نکته دیگه راجع به بحث بت‌پرستی نکته رو فرمودین. و تا آنجا که ما هست تو تاریخ، اولین بت رو عمرو بن لحی الان رفته بود یه جایی خوشش اومده بود، دید عجب خیلی خوب دارن عبادت که میکنن، در برابرش میبیننش و عبادت میکنن، اون آورد. کم کم به مرور دیگه این در واقع در مکه هم خلاصه رواش پیدا کرد. البته این نکته که ممکنه بعدن از سوء استفاده شده هست، همونطوری که از این اعتقاد رو داشتن که کسی که میخواد حج رو انجام بده حتما باید لباسش لباسی باشه که از مکه خریداری شده باشه. اون داستانی که حالا در جامع مقدمات اونها یا شعری که گاهی از جاهلی خونده میشه که برها لباسی نداشت، اون پولی نداشت لباس تهیه کنه، اون لخت خلاصه در واقع انجام حج رو انجام داد. این دیگه سوء استفاده ایست که بعدن قریشیان خلاصه از این کار انجام دادن. در حال این باید این دقت رو بشه و در خیلی از جاها هم حالا اشکالات وارده یا نکات خوبی رو فرمودین که حالا اون ارتباط داشتن نداشتن، اما حجم حضور مردم و ارتباط مردم در گذشته و آموزش مردم خیلی محدود بوده، اما الان زمینه این آموزش فراهم شده. یعنی این که الان شما حالا نکته سیاسی میگن آقا فرزند آوری بیشتر ببینیم، کسی خیلی گوش نمیده، به خاطر همینه که همون فرزند یکی یا دو تا داره میخواد با کل مسائل آموزشی که در آینده لازم هست هم هزینه کنه هم ازش استفاده. اما در گذشته اینطوری نبوده، عشقشون نبوده یه پسری بیارن که بعدن براشون کار کشاورزی انجام میده، کاری هم به آموزش نداشتن. این نکات این که حالا به حال یه جایگزینی هم برای آموزش باشه باز بهش توجه بشه، همش حالت نقدی نداشته باشه. بس سلام.
خیلی دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب دکتر قرائتی که زحمت کشیدن و مطالب و مباحث خوبی رو ارائه فرمودن و البته عرض خیر مقدم خدمت پدر بزرگوارشون جناب حجت الاسلام و علیه آقای عاشق تقی قرائتی، من یکی دو تا نکته رو به نظرم شاید مورد توجه قرار بگیره بد نباشه. یکی خب با توجه به بحث موضوع و عنوانی که هست و کاری که خود حضرت عالی انجام دادید، اما که مذهبی است، حاجا من انتظارم واقعش این بود که نمونه‌های عینی بیشتری از این بحث حداقل از عصر قاجار ارائه بشه که کمتر من حداقل شاید متوجه نشدم ولی کمتر دیدم در مباحث ارائه شده باشه. نمونه‌های عینی بله به صورت کلی میشه ذکر، ولی اینکه نمونه عینی ارائه بشه به نظرم لازمه کار هست با توجه به اون پیشینه پژوهشی حضرت عالی. یک نکته دیگه که شاید به نظرم میشه بهش به عنوان یک کارکرد عدالت محور در حوزه آموزش بهش توجه کرد، عدم تفاوت بین طبقات و گروه‌های مختلف در مساجد هست که هیچ آموزش مساجد، آموزشی که در مساجد ارائه میشه تفاوتی یا میشد حداقل الان اگر باز نگیم مساجد متفاوت شده، مساجد محله های مختلف حداقل متفاوت هست، ولی باز در همون مساجد محله های مختلف هم گروه ها و طبقات مختلف هیچ تفاوتی بینشون در بحث آموزش نبود. البته از اون طرف یه آسیبی وجود داره و اون عدم رعایت عدالت آموزشی در حوزه در واقع حالا بگیم به صورت جنسیتی، یعنی زن و مرد، بین زن و مرد عدالت آموزشی در واقع رعایت نمیشه در مساجد. حداقل این به نظر من میاد، شاید مردان خیلی راحت تر توی بحث آموزش عدالت بین مردان رعایت میشه و مردان بهره‌مندتر هستن از زنان. و یه نکته دیگه هم باز میخوام اشاره کنم به اون، این که چون بحثی که حضرت عالی اشاره فرمودن اون ابتدای مطالب، بحثی که شاید بردن خیلی از این نمادها به خارج از محدوده، مثلا نمادهای فرض کنید از مکه مکرمه یا از کربلا یا از مناطق مختلف، حالا شاید سابقش هم به قبل از اسلام برگرده که البته آقای زاکری به نوعی اون رو نقد فرمودن، آیا نمیشه این رو در واقع نقش منفی برای اماکن مذهبی احیانا بدانیم؟ به نظر میشه از اون سمت بهش توجه کرد. و یک حالا کمکم به نظر خودم به حضرت علی داده و در پاسخ آقای دکتر احمدی کجایی که بحث امیرالمومنین رو مطرح کردن در مسجد کوفه، من به نظرم اونجا بحث امیرالمومنین در مسجد کوفه مطالبی که می‌فرمان اونجا در مقام و موقعیت حاکمیت هستن، جایی که امیرالمومنین حاکم هست و به عنوان حاکم جامعه اسلامی، مثلا فرض کنید الان امروزه در خطبه های نماز جمعه ائمه جمعه یا مثلا به صورت مشخص مقام معظم رهبری میان خطبه میخونن، مطالبی رو میگن، خب این ناظر به کل جامعه است، نمیشه اینجا بگیم که باید مثلا به صورت موردی و ناظر به افراد باشه. اونجا هم به نظرم امیرالمومنین این نکته رو در واقع بهش توجه داشتن. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خیلی متشکرم. دوستان اگر باز نکته هست بفرمایید که به لحاظ شروع بفرمایید.
تشکر میکنم. موضوع خیلی قابل توجهی هست بخاطر اینکه الان مسئله مهمی است در جامعه امروز آموزش. اگه بشه واقعا کاری کرد خیلی مفید و مورد استقبال واقع خواهد شد. یک، من چند تا پیشنهاد توی اصلاح عنوان فکر میکنم بتونم پیشنهاد بدم. یکی اینکه اگه منظور ما از اماکن مذهبی فقط مساجده، خب بگیم مساجد، یه اسم دومی درست نکنیم، راحت بگیم نقش مساجد مثلا در عدالت اجتماعی. مسئله بعدی عدالت آموزشی هست. نکاتی رو که فرمودن اینها در اصل آموزش خیلی هاش عدالت آموزشی صرفا نیست، مباحثی که تو عدالت آموزشی مطرح هست شاید بتونیم بگیم مثلا جایگاه مساجد در ارتقای آموزش ها، مثلا اینکه دانشجو طلبه مخاطب آموزشی ما از سطح دانش فراتر بره، به مهارت برسه، به انگیزش برسه، به نقد برسه، به ترکیب برسه، نهادینه بشه، دروش الگو وجود داشته باشه، تربیتی بشه، اینا چیزایی هست که جز ارزش های آموزشی هست و مورد نظر تکنولوژی آموزشی، مورد نظر فلسفه تعلیم تربیته. شاید عنوان عدالت آموزشی جامع و مانع نباشه برای این کار. یه تغییراتی شاید توی عنوان کمک بکنه که بحث بیشتر عنوان با اصل بحث هماهنگ‌تر بشه. از این جهت متشکرم.
خیلی متشکرم. سپاسگزاریم. سوالات خیلی شفاف و روشن و جامع بیان شد. دیگه تعارف کردم یه بار. بزرگواری. در خدمتون هستیم. اولا اگر نکته جامون من یادآوری میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکات خیلی ارزشمند و متعددی بود که حتما توی بازنگری و اصلاح اینا رو مد نظر قرار خواهم داد، اما توضیحاتی رو خدمت در مورد برخی از اونا میگم. ضرورتا پاسخ نیست، توضیح ممکنه قانع کننده نباشه و بعد من در رام اصلاح کنم. یکی در مورد سوالات شخصیه، یک پایان‌نامه تو دانشگاه باقرالعلوم پیشنهاد دادم به یکی از دانشجوها انجام بده، مواجهه حضرت امیر علیه السلام با چالش‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی که معاویه می‌کرد، خوارج می‌کردن، اهل جمل می‌کردن، حضرت با اینا چیکار می‌کرد؟ ما الان گرفتاریم دیگه، یعنی بعد از این حوزه اخیر دیگه شیر و کیک و کلوچه‌ام به ما هجمه آوردن، یعنی اینا هم شدن آسیب‌ها و چالش‌های قرص و کیک پیدا میشه. نمی‌دونم حضرت چی کار میکرد؟ بی تفاوت بود؟ اینا رو برخورد فیزیکی میکرد؟ برخورد تبلیغاتی میکرد؟ چی کار میکرد؟ اینو به نظر موضوع کاربردی بود. رفت تو گروه گفتن آقا اصلا در زمان حسنی رسانه معنا نداره، رسانه نداریم. گفتن آقا منبر؟ منبر حضرت گفت منبر رسانه نیست، مخاطبش شخصی نیست ولی عام هم نیست، مخاطبش دقیقا هم افرادن که تو مجلس مسجد نشستن. رسانه عام وقتی رسانه بهش میگن که مخاطبش مشخص نیست، یعنی شما تلویزیون صحبت می‌کنی نمی‌دونی اون وقت کی داره میشنوه، درسته؟ وقتی تو شخصی اونم که شما میگی تو حضرت تو مسجد داره صحبت می‌کنه، دقیقاً افرادی که مقابلش هستن مد نظرشون. اگر تو شام صحبت می‌کرد یه جور دیگه صحبت می‌کرد، اگر حضرت تو میدان جنگ صحبت می‌کرد بازم یه جور دیگه صحبت می‌کرد. پس در نظر گرفتن مخاطبین حتی تو یک وسیع عام 700 نفر یا 2000 نفر هم میتونه خاص باشه. من تو میدان جنگ با توجه اینا مجاهدن، یمنی هستن، نمیدونم قرای کوفه هستن، فلان هستن، اینگونه حرف میزنم، چهار تا آیه به کار میبرم چون اینا قرآنی هن. اگه قرآنی نبودن، شایدان عبدالله مسعود نبودن، شاید آیه قرآن کمتر استفاده میکرد. پس توجه به شخصیت و ویژگی مخاطب حتی میتونه توی سخنان عمومی مثل رهبه کوفه یا خطبه ها ملاحظه بشه. بحث دوم در خصوص حسینی و تکایا که آقای دکتر حاجی‌زاده فرمودن، تکایا و حسینی عیب ندارن، دقیقا رسالتشون درست انجام میدن، یعنی که دقیقا تکی حسینی هستن و مسجد نیستن و انتظار مسجد بودن از اونا نباید داشته باشیم. فقط مشکل هم همون رسالت هست، هم ماهیت هست، ماهیتشون مناسکیه. الان چیزی داریم به نام تشیع مناسکی، تشیعی که کار به تقلید و رساله نداره و از ما هم شیعه تره. ما خودتون روحانی کاران کربلا شاید بودید، من بودم حداقل، که میگفتن آقا کسی که میاد کربلا دیگه نماز بده چه، دیگه بهش رسیدیم مثلا، چیزی بالاتر از این. این تفکر منظورم هست که توی جامعه دینی ما بعضن به چشم میخوره. این خواستگاه شکی حسینی است به خاطر اون خواستگاه معرفتش که آیینی و مراسمی هست، محبتی هست، نه تشرعی و فقاهتی و تقلیدی و استدلالی. بحث دوم که جناب آقای ناظر به همین موضوع جناب آقای زاکری فرمودن، ناکنید اگر شما بتکده که چی آتش کدم تبدیل به مسجد کنه که دیگه بتکده نیستش که، مسجده. شما حسینیه رو تبدیل به مسجد کنید، هیچ حرفی نداریم، این مسجد شده. مسجد یعنی هیئت، رئیس هیئت اونجا هیچ کار است، یعنی کسی که میخواد رئیس اون مرکز باشه برنامه‌ریزی کنه، اگر ریشاشو بتراشه نمیتونه فسق علنی انجام بده، اگر تقلید نکنه، اگر فلان نکنه نمیتونه اونجا متولی باشه. اما تو حسینیه میتونه متولی باشه، تو حسینیه کسی که تارک الصلاته میتونه رئیس هیئت باشه، تو حسینیه کسی که شب پاسور بازی میکنه میتونه. ما تو شهرامون شما سراغ دارید، شهر سنتی است، بعد از هیئت بعضی میشن پاسور بازی هم میکنن. اینا منافی رئیس هیئت بودن نیست، چون که تو حسینیه و تکیه قرار نیست ما متشرع بشیم، که قراره که ابراز علاقه و محبت بکنیم که انجام میدیم. خیلی بهتر از ما علما، ما که نه، یعنی علما ابراز علاقه انجام میدن، به خودشون زخم و قمه میزنن، کاری که ما شاید نمیکنیم. آره، حالا چی کار بکنیم؟ حداقلش اینه که تبلیغش نکنیم. یعنی این اگر حوزه متوجه بشه که حداقل تکی حسین رو تبلیغ، نمیگم تغییر کاربر بدیم حجمه بکنیم، حداقل اینو بفهمیم که تبلیغش نکنیم. این یک شاید تو دوره صفوی هم خوب بوده، به خاطر یک مسیر طلایی بوده برای صوفیه، که صوفیه اونجا بیان و اونجا رو ما اونا رو متفقه کنیم، متشرع بکنیم، توی زمانی معنا داره. اما در همه زمان هم اینجوره؟ شما در قبل از صفویه چیزی به نام حسینیه تکیه در جامعه شیعه ندارید؟ نه بدتر از این، یه نوع دیگه داریم، یه نوع دیگه داریم. نگاه کنید توی حسینیه شما میزبان یا میهمان؟ نه به عنوان شأن طلبگی مبلغ بودم. شما مبلغ میری جای توی حسینیه هیئت، میزبان یا میهمان؟ میهمانی. هر چی میگم بعد بگی، یعنی ممکنه فردا شب اگه در مورد یه چیزای سیاسی حرف بزنم میگن آقا ببخشید مردم خوششون نمیاد. نه تو مسجد ناخن، من که هیئتی تو مسجد حاکم باشن
سیاسی
تو مسجد نه تو مسجد روحانی صابخونه است، اون مشخص میکنه. نه فساد نیست، اتفاقا دینداریه. نه دینداری
بخش درصد کمی از حسینیه هاست که میاد در مسجد هست، در حسینیه هست، در مدرسه ها هست،
همه جا هست، تو حوزه علمی هم هست، تو بیوت مراجع هم هست. نه من میگم نه ماهیت و خواستگاه شیعه سازه، اما یک شیعه ای که مقلد نیست، مناسکیه، خواستگاهش اینه، عادتش اینه. میتونی شما اسمش عوض کنی، مسجدش کنی تو دلت، یعنی نماز جماعت سبرده اونجا بذاری، یک امام جماعت اونجا باشه که بر همه کارهای حسینیه نظارت داشته باشه. آره اسمش عوض کن، اسمش حسینیه باشه ولی در واقع مسجد باشه. بله این خوبه، ولی دارم حسینیه بس میکنم که حسینیه است، مسجد نیست. یعنی فقیه در اونجا حاکم نیست، یعنی هر اول و آخر رئیس هیئت میزنه. من اون حسینیه رو میگم، یک حسینیه اورجینال. نه حسینیه واقعی، حسینیه
که مسئول
هیئتش
همه کار اونجاست و اهل فساد.
حسینیه واقعا یعنی همون. نه اهل فساد نه. نه اهل فساد نه.
من اگه با تعبیر حسینیه کنم
مبارزه بشه رئیس هیئت شهر فسادی اشکالی نداره. چرا؟ خواستگاهش محبتیه. آقا
ببخشید آقای اعتصامی.
حالا من یه چیز بگم.
بس خواستگاه رو حالا بیان فرمودید، می‌خوام خیلی نمی‌خوام دو طرفه بشه، موضوعات دیگه هم هست به نظرم نزدیک میشه.
بحث بعدی بحث آموزش مصطلحه. من ادام نیستش که مثلا بیام فیزیک و شیمی و پزشکی و تشریح جسد تو مسجد انجام بدم. طبیعتاً جای خاص خودشو داره. شأن مسجدم شأن جزئی، مثل انبیا. شأن انبیا چیه؟ بگن ما آهنگری و نجاری و خونه‌سازی یاد بدن، یا نه ما رو انسان تربیت کنن که اگر مهندس میشیم مهندس خوبی باشیم، یا خلبان میشیم خلبان خوبی باشیم، یا مبلغ میشیم مبلغ خوبی باشیم. نقش مسجد اینه، توی جزئیات این چنینی که من مثلا بتونم فرمول آب رو تجزیه و تحلیل کنم تو مسجد جاش نیست. قرار اونجا آموزش‌های اصلی‌تری دیده بشه که مربوط به انسانیت میشه. آره میشه گفت معرفتی دینی انسان سازه. این که مثلا اول گفتم احیانا ایجاد، احیا همینه دیگه، میگن در قدیم مسجد همه علوم در مسجد بود، الان همه علوم بره تو مسجد. نه این دیدگاه درستی نیست، الان نمیشه همه علوم تو مسجد باشه. علومی که مثلا بعضا جزء حیات حیوانی و نباتی ماست و حتی مناسب با شأن مسجد هم نیست. مسجد نقش رسالت خاص خودشو داره. در خصوص امکان مذهبی گفتم که ما تکیه یا آتشکده، حالا اینا کنارم قرار بودن منظوری ندارم، بتکده یا آتشکده، مسجد جامع قم آتشکده بوده، مسجد جامع کاشان هم آتشکده بوده، اما الان مسجده. درسته اینا رو نمیتونیم مقایسه کنیم به اینکه نه یه مکان دیگه میتونه وارد مجموعه امکان مذهبی بشه که اثر خودشو داشته باشه. عذر شرعی دارند. نگاه کنید ما یه وقته خدا میبخشه، شما میبخشه، وزیرش نمیبخشه. خدا گفته زنی که معذوره نماز نه تنها رخصت داره، حرامه. نگفتیم میتونه بخونه، واجب نیست، نه گفتیم بخونه کار حرام انجام داده. فردی که مریضه روزه بگیره حرامه، نه که روزش قبول نیست. خدا عبادت رو به این زن حرام کرده، من یه مکانی میسازم که بده عبادت کنه. مکان میسازم اینجا زیارت، نماز نمیتونه بخونه، زیارت عاشورا که میتونه بخونه، دعا کامل که میتونه بخونه، توسل که میتونه بخونه. ناخونید ما ظرفیت آدما رو دخالت، یعنی یه وقته فکر می‌کنم داریم خدا رو شر رو قاصر یا مثلا بی توجه به شرایط میدونیم. میگیم این خانم در همه ساعات روز نیاز به تربیت داره، آموزش داره. حالا مسجد نمیتونه بیاد، بریم چیکار کنیم؟ یک حسینیه بسازیم، یک نمازخونه بسازیم، مسلم بسازیم، اونجا عبادت انجام بده. آقا خداوند صلاحش نه صلاحشون اجبار کرده برای اینکه این خانم یا این آقا تو این حالت، ما میگیم کسی که محتضره آدم جنوب دورش نباشن، حتما یه تأثیری داره که خدا گفته نباشن. ما میریم یه کلاشه یه راه حلی پیدا میکنیم کنارش باشه، درسته؟ اسم اون آقای جنوب عوض میکنیم یا حالت استدار اسمش عوض میکنیم که بتونیم اینا رو جمع کنیم. آقا این مذرتی در کنار هم بودن داره، با تغییر اسم مشکل حل نمیشه. نماز نماز نماز
سجاده رو
پهن کنید
در مصلی خودتون،
آره
فقط
نماز نخونید، نه نخونید، شما برید تو جمع. تاکید داریم که زنایی که عضو دارن دور هم جمع بشن قرآن بخونن.
دوست داره سخنرانی گوش بکنه تو مسجد، نمیتونه مسجد بره
سخنرانی
آماده
خودش داره گوش. آقا اون آیت الله سیستانی گفته بودن کاری که در مسجد جایز نیست در هیچ جای دیگه هم جایز نیست. بله. اون نظری که آیت الله آیه الویری گفت همینه، اگر زن تو اون زمان حضورش توی جمع عمومی برای دیگران مضرت داشته باشه یا منع شده باشه، نماز جماعت باشه یا مسجد اماکن عمومی، ما چه دایه‌ای داریم که بریم مکانی خلق بکنیم، آیینی خلق بکنیم که این زن آقا شما خیلی علاقه دارید. من یه وقت دوران طلبگی می‌خواستم ارتقایی بکنم، چند پایه افایی بکنم، تابستون رفتم مغنی رو خلاصه با یک استاد خیلی خوبی تو فیضیه خوندیم، موقع امتحانات شد حاج آقامون حاج آقا که در جلسه حضور دارن گفتن که شما امتحان نباید بدید. گفتم من کلی تابستونمو کوفت خودم کردم، مسافرت نرفتم، هیچ کار نکردم که اینو بخونم جلو بیافتم. گفت هر چقدر میخوای درس بخونه سال تحصیلی بخون، خیلی علاقه داره درس بخون سال تحصیلی شه، الان تابستونتو خراب کردی تو مهر که میشه میخوای تفریح کنی بری اینور اونور. شما هر چقدر علاقه تر شخص داره یا ظرفیت داره تو زمان خودش، مردم تو زمان خودشون مسجد نمیرن، ما برای دوران حیضشون برنامه‌ریزی کردیم که برن مثلا وزارت عاشورا یا سخنرانی گوش بدن. شما ده شب رو بیشتر کن، چرا مسجدتون امام جماعت نداره که بعد ده شب داره؟ خب فرضه اشتباس دیگه، شما فرضه رو درست کن به جای که زن حائض رو بیارتون مثلا مسلمان. نه اصلا مسجد نه بدون امام جماعت باشه، مسجد بدون امام معنا نداره، مثل ماشین بدون راننده است. نه نشده، اما شما ساختن بدیل مسجدی که برتون مسجد بشه نه امر شده؟
یک مکانیکس برای که استفاده بهتر آموزشی که اتفاقا
اسم همین اتفاقا شما دانش آموزی که تب داره بیاد سر کلاس بشین بهش آموزش بده در حقش جفا کردی. ببین دانش آموزی که ویروس داره بقیه رو مریض میکنه جفا کرد در حق بقیه دانش آموزا.
ویروس داره بعد شما ادعا داری عوض میکنی. یک زنی در این حالت دوست داره آموزش مذهبی ببینه، حالا اسمش کلاس یا اسمش خمران،
زنی که حائض مردی که جنوبه زنی که حائض مردی که جنوبه در فقه ما مثل آدم ویروس داره، بازار نره، غذا نخوره مکروهه، در مسجد حاضر نشه. خب اینا یعنی چی؟
ببخشید آیه اعتصام جواب فرمید خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم، وقتم داره به زور نزدیک میشه، این بحث ها هر چیز بیشتر بشه بهتره، اما ما یه بحث اعتدال در آموزش داریم، یه بحث عدالت آموزشی داریم. چهار تا شما اینجا فعلا نوشتم، ولی یکی دو تا بتونم انشالله بیان کنم. معمولا وقتی که یه سیستمی حاکم میشه اول حکومتش رو علم اجرا میکنه، بعضی علوم درشو میبنده و بعضی علوم باز میکنه بر اساس سیاستایی که داره. مثلا تو صنعت ما یه فشنگ قبل از انقلاب نداشتیم و الان موشکای نقطه زن داریم، ولی پیکان رو هنوز نتونستیم درست کنیم. یعنی اگه پیکانی کسی گیر بیاره میذاره تو موزه، آفتابه رو نتونستیم درست کنیم. مسجد در سایه حکومت ها چون تولیت نداره، برخلاف بعضی اماکن مذهبی که تولیت داره، فک کل ملکه، لذا ولی فقیه که مثلا بر دما و نفوس و فروج دخالت داره تو مسجد هیچ کار است. لذا نه مرحوم امام نه مقام معظم رهبری پا تو مسجد دخالت نمی کنه به هیچ وجه، یعنی جا ما نیست.
ولی مسجد تو انتخاب ولی دخالت داره. تو تاریخ هم بوده. به عمر گفتن چرا شورای سقیفه رو بردی توی شورای خلافت رو بردی تو سقیفه، چرا تو مسجد برگزار میکردی؟ گفت اگه تو مسجد برگزار میکردیم ابوبکر توش در نمیومد. خیلی حرف کارشناسیه. ببینید ما تو کارشناسی هاییمون الان نگاه کنید که میگن آموزش ها بعضی درش بسته است. شما الان کارشناس های ورزشی رو تلویزیون نگاه کنید چقدر خبره. شما یه کارشناس مذهبی نمیتونید معرفی کنید. میزنه به یه جایی که اصلا موضوع رو از بین میبره. لذا مسجد کارش اینه که هرچی حکومت میخواد میگه نه. هر وقت همه جا دایره اونجا تعطیله. هر وقت همه جا تعطیل مسجد فعاله. لذا عدالت پیش نمازم ما توش خدشه داریم. برای اینکه آقا عادله همه میگن نمیخوایمش. یا آقای فسق ظاهر داره همه میگن میخوایمش. حالا اینجا چه میتونیم بکنیم ما؟ مرحوم امام چه کار کرده؟ ولی فقی حالا چه کار میکنه؟ تو شهرامون هم پره، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. و کار درستی هم هست. این بحث آزاد اندیشی که مقام معظم رهبری فرمودن هیچ جا محقق نمیشه تو هم. آقا تو این مؤسسه فقط تاریخ درس میدن. تو این مؤسسه فقط کفایه درس میدن. وقت میره کفایه رو بفهمه دیگه هیچی نمیفهمه. مثل الان مشکلی که ما با فرهنگی ها داریم اینه که او کسی که ریاضی میفهمه دیگه هیچی نمیخواد بفهمه. قشنگ از آقای سیستانی در فتوای شرعی خبره تره. چه دخالت میکند و لذا نیاز به یه مکانی داریم آزاد که عادل باشه، در نه چیزی بفهمونه، فهمیدن رو یاد بده. لذا میاد تو مسجد میشینه میگه آقا ما مردشور نداریم، مثلا ما فلان کارو نداریم، فلان چیز نیاز داریم. شما نگاه کن الان تو مسئله فقر کمیته امداد سال به سال داره بودجه و نیروش داره زیاد میشه، ولی فقرا مسجد کم نمیشن. من نمیدونم پولا کجا میره، چرا اینجوری میشه. مسجد خودش سوپاپ فشاره که هر جا که فشار شده اونجا رو فشار میده، اونجا که بسته شده اونجا رو باز میکنه. لذا وقت حالا این که میگن پیش نماز باید عادل باشه، این باید معتدل باشه، اعتدال داشته باشه. لذا ما مسجد سنی راحت میریم، اما تو حسینی نمیتونیم بریم. چون مسجد سنی الان آقا مرتبا میگه مکه رو نبندید. دیشب هم صحبت مکه رو نبندید. ها بریم اونجا مکه کتک بخوریم، فوشم بشنویم، بیام دیگه گشتم بدیم. این دقیقا اون کاری که امام سجاد میگه میرفت میشه خالد ابن ولید امسالم امیرالمومنین صاحب کنه. حالا اگه نمیرفت چه اتفاقی میافتاد؟ اونو بدون اگه نمیرفت. لذا خود امیرالمومنین بعد از کشته شدن عثمان وقتی گرفتن تو خونش برای بیعت، تا شروع کردن گفت چه حرفش هم نزنید، لا به ائتلاف المسجد. ولی من شما تو روزه ما همش میگیم که الیوم الحق و الحق مع علی حیصد دار. هر جو که علی باشه حقه. بابا علی تو خونم حقه. ولی خود امیرالمومنین قبول نداره. میگم منم اگر تو خونه انتخاب بشم منم ابوبکر ثانی ام، ابوبکر ثالث ام. لذا مسجدی ام که ثوابش کمتره مسجد قبیله است. چرا؟ چون قبیله خاصه. ای که میگن مسجد بازار ثوابش کمه، یه بررسی اجمالی کردیم، مسجد جامعه ما تو بازاره. چه مسجد بازاریه؟ دیدیم میگه مسجد بازار کفاشا، مسجد بازار بزازا، مسجد بازار. چرا؟ چون تو بازار کفاشا غیر کفش هیچی دیگه حالیشون نمیشه، لذا این مسجد به درد نمیخوره. باید مسجد بوده که کفاش و بزاز و زرگر هم اونجا حضور داشته باشن. لذا نقش اعتدالی مسجد در آموزش یه نقش بیبدیلیه که هیچ کس هم تو سیاست نتونسته سوار مسجد شه. لذا ابوبکر و عمر هم سوار نشدن، حال ما میخوام سوار شیم. 40 سال هم هکی نمیتونیم سوار شیم. اما تو بحث حسینیه که ایشون حالا بحث طرفینی بود من زیاد وارد نمیشم، عرضم به حضور شما که ما یه چیزی داریم در اسلام به عنوان چیزایی بگو بسته های چیزی آلنگ پکیج، پکیجایی داریم که نمیتونیم دستش بزنیم. بنده 1000 حرف خوب بزنم قرآن نمیشه. ولو کان بعض هم لبعضن زهیر نمیشه. من حرف خوب میزنم ولی نمیشه. هرچه حرف خوب بزنم، آدم خوب باشم، امام 13 نمیشه. یه دونه به پیغمبرا کم یا اضافه نمیشه. مسجد چیز بسته شده. الان همه مراجع ما میگن که مسجد تو مسجد جامع 100 برابر ثواب داره. حالا میام تو حسینیه جامع شهر. میخوام ببینیم این حسینیه با مسترا خونه ما ثوابش فرقش چی چیه؟ با کارومسرا فرقش چی چیه؟ میگه قانون برنجه بگو جل فتوا بده. نمیتونن فتوا. میگه مسجد بسته شده. کاریش نمیتونیم بکنیم. لواحقی ندارد مسجد که بگم تکیه مسجد 100 برابر، تکیه 50 برابر، حسینیه 40 برابر، نمازخونه 10 برابر، مصلا فلان برابر. لذا این مسجد بحث مسجد. حالا ما ممکنه مثل صفویه به خاطر اینکه می‌خواستن صوفیت خودشون رو خرج کنن یه کاری بکنیم. لذا الان دولت بیش از مسجد هوادار حسینیاست. چرا؟ تو نبض حسینی در دستشه. امرو برید فردا نرید. اما مسجدها رو هنوز نه سازمان تونسته سوار شه، نه اوقاف میتونه سوار شه، نه مرکز رسیدگی میتونه کاری بکنه. و عضو هم میبینیم اونایی که به قصد خدمت وارد میشن همه کاری میکنن. از زمانی که سلاطین آل سعود به عنوان خادم الحرمین اومدن، نه به عنوان مدیر الحرمین، امام الحرمین، به عنوان خادم الحرمین بودن همه کاری کردن. و صد تا ولی فقیه ما حریفش الان نمیتونه بشه. چرا؟ چون میگه ما خادم حرفه. ما آمده میگیم ما ولی مسجد اینیم. اون میگه ما خادمیم. توی گروه هم بینیم او داره میبره. و ما تو این مسئله اماکن مذهبی و توی بحثایی که تو حوزه میکنیم، مثل بحثای روانی که مقام معظم بارها فرموده است، علوم انسانی ما غنیست، اقد از علوم انسانی غربی استفاده نکن. نمیگیم غنیست نکنید. اینم ببینید، اونم ببینید. اینو ندیده میریم، اونو میبینیم. مثل جوان همونن که اسلام رو نشناخته میرن. لذا اون چیزی که من پیشنهادم هست این است که توز مسجد پژوهشی نشده. لذا هر که بزنه رو هوا حرف میزنه. ما تو حیض و نفاس همه بلدیم. هیچ که نیست که بلد نباشه. ولی تو مسجد نمیدونی اصلا زن باید بره مسجد یا نه باید بره. حالا میره اونجا نماز باید بخونه، ما میام براش حسینیه میسازی. خب حسینیه میسازی بس دستت درد میکنه. بنویس حسینیه زنای حائض. نه مرد اونجا را بدید، نه زن پاکی رو اونجا را بدید. اینو چرا اینجوری میکنیم؟ همون غلطایی که میخوام بکنیم. به قول میگفتش که انشالله مکه اونجا همدیگر میبینیم، که اونجا همدیگر حرومه، چه اینجا چه مکه فرق نمیکنه. ای که میگم میخوام مسجد حسینی بسیم یک کارهایی میکنم بکنیم، اینو من نمیگم، چیز آمار مواد مخدر اطلاعات میگه. بیشترین مصرف تریاک که ما تا چند سال پیش عید بوده الان ایام عاشوراست و مرکز هم تو حسینی هست. بگیرید نگه دارید. بعدم میگن ما 30,000 حسینیه داریم به شرط لا ولایتی. یعنی چه؟ یعنی اکبر شقه و عباس بلند و عباس نمیدونم یه دنده اونجا عکسش هست، عکس رهبری نیست، عکس مرحوم امام، حتی عکس شهدام نیست. بعدم میگه مثل حسینیه های کاشون، میگه شما اینجا حسینیه مسلم ابن عقیله. روزه هر کسی میخوای شمر هم میخوای بخونی بخون، ولی به مسلم ابن عقیل با تموم کنی. جهتداریه. لذا این هم آخرین کلام که میگن مردم پاکستان اومدن پیش امام اول انقلاب، گفتن میخوان ما هم انقلاب کنیم و ما همه هم شرایطون بیشتری شماست، امکانات شامون هم ضعیفتر، خیلی راحت میتونیم. اما فرمود بی خودی خود دماتی کن، نمیشه. اونان چرا نمیشه؟ فرمود در ایران محور عاشورا علما هستن و اونجا مداها و ذاکرین هستن، مولوی ها هستن و کار پیش نمیره. و دقیقا الان کپی شده توی زندگی خود ما. یعنی حتی تو بیوت مراجعمونم 4 مداح میخونه یه. حالا مداح چیه؟ کیه؟ مداحین همون کسایی هستن که به قول ایشون میگفت اسطوره سازای هستن که امیرالمومنین با شمشیر اینا با چی تازیانه اینا رو مسجد بیرون میکرد. میگفت میشینید با خواب عباس علی خیاط و حسن علی نمیدونم رجب زاده با کیه خواب دیده که کیه چی گفته چی. یا آقای داشته منبری بهش گفتم میره منبر برو ما نمیخوایم بشینیم ولی حضرت عباسی خواب نبینی رب بالا منبر هیچی نمیتونست بگه. یه خورده تو این بحث اگر غور بکنیم که چرا تا آخوند هست غیر آخوند نمیتونه پیش نماز بشه لم میشه در بیاریم. حالا آخوند آیا عمامه هست یا آخوند غیر معمم هم میتونه باشه. استطور تو چیز دیگه هم نشتیدم به خاطر
خیلی متشکرم. وقتم داره از آن نزدیک میشه رتیشون. میخواید بقیه سوالات رو خیلی مختصر یا جمع‌بندی داشته باشید؟
مطلب خواستید باقی نمونده. فقط آقای دکتر مطلب گفتم نمونه های عینی دیگه وقت نمیشه. نمونه های عینی زیاد داریم ما تو دوره آرمان بس روی الان خیلی سطح شفت بالا هم بیارم پایین تو دوره قاجار خوب نیست ولی بله دوره قاجار ما تا وقتی تحسنات و مسجد جامع و مسجد شیخ عزیزالله عبدالحسین بود شیخ عبدالحسین شیخ العراقین بود مشروط خواهی و اصلاحات و دین باوری درست بود. وقتی رفت تحسن تو سفارت انگلیس و عثمانی کار خراب شد. مثلا اینجوری زیاد دارم براتون بگم از این جهت که ما مسجد نقش از این جهت آموزش حقوق اجتماعی آموزش ما خیلی از اتفاقات دوره قاجار تو مسجد شکل میگه از تحریم تنباکو گرفته تا موسیونوز بلژیکی از این مصادیق زیاده که شاید یه وقت مستقلی میطلبه و از این جهت دستمون خالی نیست و من فکرم اتفاقا زیاد تاریخی بس کنم دوستان گله من بشن که شما خیلی محدود شده به یک مصادیق تاریخی. در مورد اسطورام یه نکته کوتاه بگم. حاج آقام گفتن من فقط یه مثال بزنم. ما در قرآن داریم ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه در حالی که عملا ما میگیم ولکم فی رسول الله اسطورتون حسنه یعنی ائمه را دست مردم خارج میکنه. چرا امام حسن و امام حسین الگوی ما نیستن در مسجد؟ اگه اینجور باشن امام ما نیستن اصلا. امامی که او امام من نباشه الگوی من نباشه من ازش نه قرار نباشه الگو بگیرم که امام من نیست اصلا. شخص خوبیه. نه اتفاقا اگه امام حسن بود اولا که گزارش زیاد داریم که اون زن بچهش گریه میکرد حضرت نمازش خیلی تند خوند تا اون زن به بچهش شیر بده یعنی رضیعه است زیر دو ساله. پیامبرم نگفت زن چرا بچه تو برده مسجد بلکه بقیه رو اذیت کرد به خاطر اون بچه و نمازشون انقدر سریع خوند که صدای همه در اومد که چرا انقدر سریع خوندید. پس حضور بچه تو مسجد تاکید شده توصیه شده است و حتی بقیه همه پیرو معظمین و شخصیت‌های مسجد باید مراعات اون حال بچه رو بکنن که اون بچه در مسجد اذیت نشه یا اون مادر به خاطر اون بچه مکدر در مسجد نشه. بحثا خیلی زیاد ببخشید اگر وقت هست من تذکر دوستان که خیلی هم به جا درست بود و توضیح بدم اگر نه که یه چیز هم در مورد نماد بگیم. برخی از چیزا نمادن مثل اذان مثل نماز جماعت مثل مسجد الحرام. اگر بگیم خب نماد ما نماد میسازیم استان ماکم پرچم هم نماده سرود ملی هم نماده. شما اگر یک شخصی تو خونه خودش یه پرچم بلند کنه بگی پرچم من اینجاست میگیم این خروج بر حکومت کرده داغونش میکنه از بینش میبریم. سرود ملی رو یه باب پس پیش بگه یعنی که حاکمیت مرکزی رو نپذیرفته و یک شورشی حساب میشه. شما میتونید در کنار مسجد اذان و نماز جماعت چیزهایی رو بتراشید به خاطر مصالح. اینا پرچمهایی در مقابل پرچم اسلام میشن تو بحث نماز دست علوم اجتماعی. اصلا کار به دین ندارم که دین منع کرد و بدعت و اینهاست. حتی بعضی در ارشدان علی ولی الله میگن نه همه میگن به قصد ورود باشه حرامه. من در اصل علوم اجتماعی میگم فرض دین و ایناش که سر جا خودش مسلم و قطعی و تکلیف آوره. تو اصل علوم اجتماعی به ما اجازه نمیدن که نمادهای متعددی رو هر استان برای خودش یه پرچم درست کنه دیگه ایرانی وجود نخواهد داشت. هر کسی هر مذهبی برای خودش نماد درست کنه دیگه اسلامی وجود نخواهد داشت. ما در واقع شیعه نیستیم مسلمان واقعی هستیم و اهل سنت کسایی هستن که از بدن اسلام خارج شدن. تشکر میکنم ببخشید عذرخواهی میکنم بحث شد خود منسجم نبود. انشالله که خداوند توفیق بده از خادمین مسجد باشیم که دستور و توصیه و خواست انبیاء الهی بوده. صلواتی بفرمایید.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر قرائتی و حضار محترم. این مباحث نشون داد که بحث چالشی است و واقعا جای کار بیشتر رو داره. مجددا سپاسگزاریم. جلسه رو به پایان میرسونیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.